سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت خبری ایران رزیست و طبق قرار هر هفته تحلیلی و تفسیری از اخبار هفته قبل رو در اختیار شما میگذارم. این تحلیل بر اساس اخبار رسمی جمهوری اسلامی و عکس‌های خبری جمهوری اسلامی است، چون این عکس‌ها معمولاً با اخبار در تضاد هستند و بسیاری از دروغ‌های رژیم رو برملا میکنن. تفسیر این هفته در مورد هفته هفتم آبان تا چهاردهم آبان هست و ترجمه مقاله است که در همین موضوع در قسمت فرانسوی هم گذاشتم زیر عنوان عکس‌های خبری هفته شماره 194. و از شما تقاضا میکنم که در حین گوش کردن به قسمت فرانسوی مراجعه کنید، روی مقاله که شماره 194 در آن هست کلیک کنید تا عکس‌های رو که من ازش برای مشت گرفتن جمهوری اسلامی استفاده می‌کنم در حین تفسیر اخبار ببینید. طبق معمول در آغاز یک خلاصه ای از هفته‌های گذشته در اختیار شما می‌ذارم تا به مسائلی که در این هفته رژیم جمهوری اسلامی باش مواجه بود آشنا بشید و سپس می رویم سراغ تفسیر روز به روز هفته مورد نظر. در هفته های گذشته بر اساس عکس های خبری جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم که پاسداران جوان طبق معمول مراسم رسمی نظام رو تحریم کردند. این تحریم که از چندی ماه پیش شروع شده باز هم باعث وحشت گروه مالی وابسته به رژیم آغازاده ها شد و طبق معمول این گروه شروع به خرید بیشتر دلار و طلا کردند، چون همه در فکر فرار از نظام هستند، نظامی که در اثر از دست دادن پاسداران تحمل هیچ گونه طغیان مردمی رو نخواهد داشت. خرید دلار و طلا از سوی آغازاده ها باعث بالا رفتن دلار و طلا شد و این خودش یک احساس بی‌ثباتی نظام رو ایجاد کرد. رژیم میشه گفتش که از دو طریق بسیار ضعیف شده بود، یکی یادآوری تنها بودنش به وسیله تحریم پیاپی پاسداران و دومیش ایجاد وحشت در بین طرفداران اقتصادیش. رژیم باید با این دو مسئله به جنگ می‌رفت و در این حال حالتی پیش اومد که تقاضای دلار و طلا چنان بالا بود که نمیتونست جواب تقاضا رو بده و حتی میشه گفت که نمیخواست جواب تقاضا رو بده، چون که دو خطر داره. اول اینکه باید ذخیره ارزشو بده و جاش ریال بگیری که دیگر ارزش جایی نداره و هیچ بانکی تو دنیا قبول نمیکنه، و از طرف دیگر اگر بیاد و این پول رو به آغازاده میداد، اونها دیگر دلیلی نداشت که در کنارش بمونن و خود این آغاز پایان بود. به خاطر همین رژیم اومد و دست به چند کار زد. اولیش این بودش که اول خیلی پافشاری کرد روی قدرت سرکوبش که به این گروه وحشت زده اطمینان قلب بده که توانای ماندن سرکار رو داره، و دوری بود که در ایران خیلی خبرهای اعدام پخش میشد، ولی در نهایت اینها نتیجه نداد، چون این گروه تنها باورشونه که نظام باید قدرت سرکوب توی کوچه رو داشته باشه، و از اونجایی که نمیتونست نیروهایی رو که طرفدارشن علنا نشون بده چون کنارش نیستن، وحشت اینها بیشتر شد که رژیم در حال دروغگویی هم هست داره وقت اینها رو تلف میکنه. و باز با داغ بودن بازار طلا و دلار بیشتر شد. در این زمان رژیم اومد داستان اختلاس رو اختراع کرد که بتونه عده‌ای از این گروه وحشت زده رو بازداشت کنه که بقیه حساب کار خودشون رو بکنن و از خرید دلار و طلا دست بکشن. و ولی این داستان موفقیتی نداشت، چون تا حد زیادی هم پیش نرفت، چون خود نظام میدونه که اگر زیاد با این گروه در بیفته قطع رابطه ایجاد بشه، اون هم آغاز فروپاشی خواهد بود. این از این رو رفت دنبال برنامه دیگری و اون خبر اعلام خبر اعدام در شهرهایی بودش که بازار خرید طلا و دلار بسیار داغ بود، مثل شهر اصفهان که مدت هاست با رژیم جمهوری اسلامی مشکل داره. در نهایت اینها هم فایده نداشت و آخرین ترفند نظام که در دو سه هفته پیش اتفاق افتاد این بود که اومد مقدار پخش دلار و سکه رو در بازار کم کرد که هم بازار بخوابه، هم سرمایه حفظ بشه و هم در نهایت این بالا رفتن دلار که باعث وحشت داخلی همه میشد، این هم از بین بره و بحرانی که وجود داره، بحران اعتمادی که بین خودش و همکارانش وجود داره، دیگر هیچ حالت علنی نتونه داشته باشه. این رفتار رژیم باعث شدش که قیمت دلار و طلا حدود 5-8% پایین بیاد، ولی عملا عدم پخش سکه و دلار در بازار این توهم رو پیش آورد که رژیم حساباش خالی شده و بانک مرکزی داره سقوط میکنه، و خود این باعث شدش که وحشت خودی های پولدار بیشتر بشه و هجومشون به طرف بازار طلا و دلار افزایش پیدا کنه. ولی از اونجا که رژیم سطح پخش رو کم کرده بود و اینها نمیتونستن اون چیزی که مطلوبشون رو پیدا کنن، رفتن به طرف بازار آتی طلا، جایی که سکه هایی که هنوز ضرب نشده رو جماعت از پیش پول پیش خرید میدن و خود این قیمت بازار رو در 3 ماه آینده، در 4 ماه آینده، در 6 ماه آینده تعیین میکنه. بعد یهو قیمت طلا در ماهای آینده به مقدار 18% بالا رفت، یعنی تمام اون سعی که رژیم کرده بود که قیمت رو در حال حاضر منجمد کنه به کلی از بین رفت. در هفته گذشته، یعنی در هفته که قبل از هفته مورد نظر ما هست، درست در اوایل آبان، این اتحادیه اروپا اومد تحریم های جدیدی رو ازش صحبت کرد، اون هم زیر فشار آمریکا، چون الان آمریکا روی اقتصاد اروپا فشار آورده و در نهایت وحشت داخلی ها بیشتر شد، چون این تحریم بیشتر دو معنی داره، یکی این که جلوی خروج سرمایه هاشون از ایران رو میگیره و از یه طرف دیگه باعث ایجاد عدم رضایت مردم میشه در زمانی که نظام قدرت دفاع از خودشون نداره و در عمل باعث ضعف بیشتر نظام میشه. در این حالت بحرانی که پس از اعلام خبر تحریم‌های بیشتر پیش اومد، باعث شدش که تقاضا به حدی بشه که قیمت‌ها منفجر بشه، حتی در زمانی که رژیم با سعی با کمبود سکه در بازار و کمبود دلار میخواست بازار رو مهار بکنه. این بالا رفتن عجیب غریب سکه و دلار زمانی که رژیم تمام توانش رو به کار برد بازار رو مهار بکنه، باعث وحشت این گروه لباس شخصی ها شد. و از اونجا که اگر اینها هم نظام رو ول بکنن و برن، آینده نظام کاملا در خطره، تنها رایی که نظام پیدا کرد که به اینها قوت قلب بده و در موردش در برنامه هفته پیش صحبت کردیم این بود که اومد و همه جا خبرهای چاپ میکرد که همه چی اوضاع عادیه، حتی از عادی هم بهتره و با پخش خبر چندین خبر نمایشگاه‌های صنعتی بزرگ در تهران می‌خواست این فکر رو ایجاد بکنه سرمایه‌گذاران خارجی هم در تهران هستن و همه چی به زودی رو به راه میشه. در نهایت این دروغ و پروغی که رژیم در آورده بود که خودی‌های بی پول رو گروه لباس شخصی ها رو بهشون قوت قلب بده، اینها سه روز طول کشید چون قیمت ها به سطحی رفت بالا که دیگه امکان انکار وضعیت بحرانی وجود نداشت و در اثر اینکه عده ای از طلافروشان منطقه کریم خان اومدن قیمت ها رو علنن اعلام کردن و گفتن که قیمت دلار هم دستکاری شده، تمام تبلیغات رژیم به هم ریخت و این دروغگوییش هم ثابت کردش که واقعا قدرت توانایی حتی مبارزه با خودی ها رو نداره و میدونه که اگر زیاد به دعوا با اینها بره کل نظام از هم میپاشه. در این لحظه‌ای که این اتفاق افتاد در چهارشنبه هفته پیش بود و در اون زمان رژیم این سیستم پنهانسازی بحران رو فراموش کرد و رفت دنبال یک سیاست جدیدی که این بودش که به طور پله‌ای و مرحله‌ای هر روز یکم قیمت‌هایی رو که در هفته پیش پایین نگه داشته زیاد کنه تا بچسبونه کم کم به اون قیمت اصلی که در اثر بازار آتی به بازار آزاد یعنی بازار هر روز بازار فعلی تحمیل شده بود. در هفته‌ای که مورد نظر ما هست، هفته‌ای که از هفته آبان شروع میشه، این بحران داخلی به یک دلیل دیگری بالا گرفت و اون دلیل این که نظام باید سال روز 13 آبان رو میگرفت، سال روز گرفتن سفارت آمریکا که در از دیدگاه رژیم بهش میگن انقلاب اسلامی دوم و من در ادامه توضیح دادم خواهم داد چرا. و بحران بالا گرفته بود چون تقریبا همه مطمئن بودن که شرکت در مراسم بسیار پایین خواهد بود. در اثر برنامه سنگینی که رژیم داشت باید همایش‌های میانه‌ای رو قبل از روز 13 آبان برگزار می‌کرد، چون این همایش‌ها خوب برگزار نشد حالت داخلی نظام خیلی به هم ریخت، بازار طلا بسیار متشنج شد و رژیم هر روز باید می‌اومد و چندین اعلام می‌کرد که اون سیستم پله‌ای رو بتونه رعایت کنه و چون هر روز می اومد از بالا رفتن قیمت ها صحبت می کرد واقعا این حالت پیش اومد که بازی از دستش در رفته و نمی دونه که چه خاکی بر سرش بریزه و هر دفعه که هر اعلامی می کرد حتی اگر توش تقلب می کرد این خودش باعث بالا رفتن تقاضا می شد و بالا رفتن تقاضا باعث بالا رفتن قیمت و بازی به کلی از دست نظام به تا حد بسیاری در رفت و در چند دقیقه آینده من از روز به روز این ایجاد یک بحران حاد در هفته گذشته برای شما صحبت خواهم کرد. می‌رویم سراغ اخبار هفته و اولین روز هفته شنبه هفته آبان، همونجور که اشاره شد در هفته گذشته اوضاع بسیار بحرانی بود و رژیم با هر ترفندی که زده بود نتونسته بود اوضاع رو آروم کنه و در نهایت فقط مجبور شده بود که دنبال قیمت‌های اصلی بدوه و با تأخیر یکی دو روز بیاد اینها رو اعلام بکنه. در این هفته‌ای که شروع می‌شد وحشت نظام بسیار بالا بود چون که پیش‌بینی می‌کردش که نتونه سال روز گروگانگیری سفارت آمریکا رو به خوبی برگزار کنه و این ترس برای اینه که این اتفاق میشه گفت واقعا مهمترین، یکی از مهمترین روزهای جمهوری اسلامی. و این به اون دلیله که قبل از این گروگانگیری آخوندها هیچ نقشی در دولت موقت یا دولت جمهوری اسلامی جدید رو احداث نداشتن، تمامی قدرت در دست نهضت آزادی بود که اعضاش تمامی جایگاه های قدرت رو در دولت موقت در دست داشتن. حتی خمینی به قم رفته بود و اونجا در کنار نشسته بود و رهبری انقلاب رو به طور رسمی به طالقانی داده بودند که اون هم نزدیک به مجاهدین خلق بود و مهرهای دیگر آمریکا در انقلاب 1357. و در واقع میشه گفتش که این آخوندها قربانی جنگ قدرت بین انگلیس و آمریکا شده بودند. دو کشوری که از اوائل قرن در جنگ هستند سر مسائل نفتی، در برنامه که من در رادیو طلوع داشتم در یک شنبه 5 دی بهش اشاره میشه به صورت خیلی مفصل، و از شما خواهش میکنم که برید گوش بدید، حتما ببینید چه بلاهایی سر ایران اومد در این جنگی که بین این دو کشور، جنگ نفتی که بین این دو کشور در جریانه. و به هر حال آخوندها از بازی حذف شده بودند، هرچند که در انقلاب سهم مهمی داشتند. و شاید میشه گفتش که اصلا وقتی که آمریکا تصمیم به این انقلاب اسلامی در ایران گرفت به خاطر منافع فرامنطقه‌ایش، آخوندها در انقلاب شرکت کردند که منافع انگلیس رو حفظ کنند، و در نهایت آمریکایی‌ها با عدم اجازه شرکت در دولت موقت اونها رو از این بازی منع کرده بودند. و وقتی که اینها میرن و سفارت رو میگیرن، بازی رو عوض میکنن، چون مهرهای آمریکا رو در مقامی قرار میدن که تبدیل به واقعا دشمن آمریکا بشن. و از اونجا که آمریکا نمیخواسته که جمهوری اسلامی که خودش درست کرده و میخواسته ازش بهره برداری کنه تبدیل به یک دشمن کلی آمریکا بشه و هر گونه استفاده‌ای با این به خطر بیفته، میاد و مهرهاشو میکشه بیرون. و از اون به بعده که شروع به تحریم جمهوری اسلامی کرده که قدرت رو بتونه به مهرهای خودش پس بده. و چیزی که هست اینه که از اون دیدگاه که بخوام نگاه کنیم، از دیدگاه آخوندها که نگاه کنیم، وقتی که آمریکا مهرهاشو بیرون میکشه، در واقع دریچه‌ای باز میشه برای اینکه اینها به قدرت برسن. و برای همینی که اسم این روز گذاشتن یوم الله، دومین انقلاب اسلامی. و اگر ما به این مسئله نگاه بکنیم که 22 بهمن سال روز انقلاب اسلامیه، 13 آبان در واقع سال روز رسیدن آخوندها به قدرت، یعنی چیزی شاید مهمتر از 22 بهمن، اهمیت شرکت مردم در این مراسم فوق‌العاده بالاست، هم برای خود نظام و هم برای اون کسانی که از راه این زندگی میکنن و پولدار شدن، یعنی این آقازاده های وحشت زده که امروز در فکر فرار هستن. اهمیت شرکت مردم در این برنامه برای ثبات نظام و خطر عدم شرکتشون در واقع رژیم رو بران کرد که با اختراع یک داستان مندرآوردی که نیروهای شاهنشاهی در 13 آبان به یک کودکان دانش آموز حمله کرده بودن که واقعا هیچ جای تاریخ حتی اون زمانم پیدا نمیشه، این مسئله رو پیش آوردن که مسئله دانش آموزان رو گره بزنن به روز 13 بهمن، که دانش آموزان مجبور بشن در اون روز در مراسم شرکت کنن، چون به هر حال یک گروه بچه ها گروه های تاثیرپذیری هستن و بسیار ساده تره که اینها رو آدم بیاره به کوچه و علم بکنه تا اینکه آدم هایی که سنشون بیشتره، اونهایی در سن پدر مادر این کودکان بودن و فهمیده بودن که انقلاب اسلامی چه اشتباه بزرگی، و در کنار این مسئله هدف نظام این بودش که بگه که این جوانان هستن که به اصطلاح محافظ فکر مبارزه با آمریکا هستن و نماد گروگانگیری آینده من به وسیله این جوانها تضمین میشه. ولی به هر حال چیزی که هست اینه که در به طور عادی شرکت در این مراسم خیلی کم کم کمرنگ و کمرنگتر شد و در نهایت میشه حتی گفتش که ترس نظام نه تنها از سقوط تعداد شرکت کنندگان در سالهای اخیر بود، بلکه به خاطر این بود که در سال گذشته در موقعی که تحریم پاسداران، تحریم نظام از سوی پاسداران هنوز کم کم شروع شده بود، این مراسم 13 آبان خیلی با شکست روبرو شده بود. اول اینکه در قسمت اول هفته رژیم توانایی مراسم اجرای مراسم فرعی رو پیدا نکرده بود، مثل سال روز شهید فهمیده جمعنم چیزایی که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد، و در نهایت در خود روز 13 آبان حتی نتونسته بود حدود 50 تا دانش آموز پیدا کنه. بچه های خیلی سن پایین رو آورده بود با این لباس های آلا پلنگی، و بقیه کسایی که شرکت کرده بودن کسانی بودن که از گروه لباس شخصی ها و عده ای هم از گروه پاسداران. ولی در سال اخیر در از هر دو طرف رژیم از دست داده. اخیراً در بر اساس عکس های رژیم دیدیم که حتی نتونست چندین دو سه هزار نفر رو برای روزهایی که تجلیل بسیج بود جمع بکنه، بعد از اون نتونست برای تقدیر از نیروهای انتظامی آدم بیاره کوچه، و در واقع در همه زمینه ها از دست داده. حتی در این سپاه قدسی که خیلی ها میگن این با رژیم و اینا، و در چند هفته پیش ما عکساش رو دیدیم در مانوری که در پایگاه خود سپاه قدس در تهران برگزار شد، بیش از 30 نفر رزمنده شرکت نداشتن. یعنی واقعا نظام تنها شده و میدونست که امسال نمیتونه حتی اون تعداد سال گذشته رو جمع بکنه، و ممکنه که این خودش دلیل این بشه که واقعا عمرش به پایان رسیده. برای همین در فکر این بودش که مراسمی یا برنامه‌های برگزار کنه که جلوگیری کنه از فکر به پایان رسیدن عمر رژیم و از ضعیف بودن نظام. از اونجا که نیروی نداره که به کوچه بیاره و بچینه و فیلمش رو بگیره، و واقعا قدرتی نداره که با اون دلداری بده به طرفدارانش که اونا وحشت نکنن، تنها کاری که کرد اومد عکسی از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام رو پخش کرد. یادآوری میکنم که سازمانی که تمام تصمیم‌های سیاسی اون رژیم در اونجا گرفته میشه، حتی قراردادهای نفتی و فروش هر گونه مواد معدنی در اونجا امضا میشه، سازمانی که رفسنجانی درست کرده، موسوی و کروبی جز بشن، و چون این گروه اومدن و سبز رو درست کردن که نظام رو نجات بدن موفق نشدن، الان مدتیه که لاریجانی در صدر قرار گرفته و هر کسی رو که از خارج میاد فقط به دیدن لاریجانی میره و دیگه دیدن رفسنجانی کسی نمیره. به هر حال در هفته‌ای که گذشت پس از اینکه رژیم احساس ضعف میکرد و میخواست دلداری بده به طرفدارانش، اومد عکسی از رفسنجانی و لاریجانی که از هم واقعا متنفرن انداخت، که اینا در حال خیلی صحبت با هم بودن که بگه واقعا در صدر نظام همه با هم رفیقیم، همه با هم کار میکنیم. من اتفاقا اشاره میکنم که شما میتونید برید تحلیل من رو در 12 تیر ماه 1390 بهش گوش بدید، که اشاره میکنم به تاریخ بسیار پرتلاطم رابطه این دو شخص. به هر حال وقتی این عکس رو نظام چاپ کرد که آخرین عکسی بود که در هفته گذشته ما بهش استناد دادیم در اخبار هفته، این برای من از دیدگاه من یک اشتباه سیاسی بود، چون رژیم عکس از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار کم پخش میکنه و وقتی اومد عکس این دو نفر رو در حال گفتگو به اصطلاح سازنده با هم نشون داد که به که در سطر با هم متحدن که از این راه بتونه هم و همکاران خودش رو متقاعد کنه که من ماندنیم، خود پخش این خبر یک دلیلی بود برای این که اتحادی که میگه وجود نداره و در واقع رژیم به طوری اذعان کرد که در داخل با خودیها مشکل داره و بحران داخلی واقعا همه گیر شده و یعنی نمیومد که به این صورت بگه که ما متحدیم و از این حرفا. از دیدگاه من این یک اشتباه بود و میتونست یک نتیجه بسیار بدی داشته باشه و اتفاقا اون چیزی که پیش بینی کرده بودم اتفاق افتاد و بازار آتی سکه فوق‌العاده داغ شد و قیمت‌ها فوق‌العاده بالا رفت. ولی طبق اون روشی که رژیم در هفته پیش انتخاب کرده بود، یعنی که بیاد و به صورت پله‌ای اخبار رو خبرهای قیمت‌های رسمی رو اعلام بکنه، اومد و قبل از اینکه قیمت به چه حد قیمت این به اصطلاح طلا در بازار آتی رفته بالا، قیمتی رو اعلام کرد که در آخر هفته گذشته در روز پنجشنبه بورس تهران اعلام کرده بود و اون قیمت این بودش که 734,000 تومان طلای سکه طلای تحویل اردیبهشت به حد 734,000 تومان رسیده بود که الان این قیمت هم هر هفته حدود 10,000 تومان 15,000 تومان میره بالا و در نهایت وقتی که ما به حوالی اردیبهشت برسیم به احتمال قوی قیمت سکه شاید از مرز 1,000,000 تومان هم گذشته باشه و این 734,000 تومان یک درجه از قیمت در حال حاضر و نمیشه گفت در نهایت قیمت چه خواهد شد. در اون روز که رژیم کم کم داشت قیمت ها رو اعلام میکرد، در اون درست فردای اون عکسی که چاپ کرده بود و فایده نداده بود، اومد و اعلام کرد که سکه تحویل در آبان، یعنی در همین ماهی که توش هستیم، به 604,000 تومان رسید در بورس تهران. و یه چیز جالبه یه که در همون روز بر اساس اعلام پله‌ای قیمت بازار رو 584,000 تومان تعیین کرد، یعنی که قیمت سکه‌ای که به بازار باید میرسید حدود 20,000 تومان بالاتر از قیمت اون چیزی بود که برای بازار اعلام کرده. خب وقتی که بورس قیمت بازار رو 604,000 تومان تعیین میکنه، نمیتونه که رژیم بیاد قیمت پایین تر بده و این یک تضادی بودش که در تمام طول هفته وجود داشت و بازار دو قیمتی و حتی سه قیمتی بود اگر قیمت سکه رو در بانک مرکزی در نظر بگیریم که 579,000 تومان بود. پس یکی بود بانک مرکزی 579,000 تومان، یکی دیگه به قول رژیم در بازار آزاد 584,000 تومان، در که خب این باید حدود 600,000 تومان می بود و قیمت سکه که باید به بازار برسه 604,000 تومان. در اینجا بخوایم یک نتیجه گیری برای روز شنبه بکنیم، اینه که در این اولین روز هفته، در یک هفته بسیار مهم، اوضاع بسیار به هم ریخته بود و به قول معروف خارشمی شده بود و این رو رژیم نه مدیون یک تحریم دیگر پاسداران بود، بلکه مدیون اشتباه خودش بود که در زمانی که اوضاع خیلی خرابه اومده بود برای محکم کاری صحبت از اتحاد در بالا کرده بود و نشان دادن رؤسای کل نظام در حال شور و مشورت و کار، این خودش دلیل این بود که اوضاع بسیار خرابتر از اونه که اعلام کرده. در این موقعیت اتفاق بسیار جالبی افتاد، اینکه دیگه صحبتی از اتحاد در صدر نظام در رسانه‌های رژیم نشد و این گروه مدیران اصلی نظام که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باشن، یعنی لاریجانی و بقیه اعضایی، از کل اخبار یکم غیب شدن و گذاشتن که به اصطلاح آب از آسیاب بیفته. اتفاق دیگری که در اثر این قائم بوشک بازی اتفاق افتاد این بود که در هفته‌های گذشته رژیم اومده بود و برادران لاریجانی رو در کنار احمدی نژاد جلوی دوربین‌های خودش نشونده بود که باز هم صحبت از اتحاد بکنه. این هفته دیگه ما برادر لاریجانی رو در همایشی یا دیداری با احمدی نژاد ندیدیم و برنامه حذف شد. در واقع میشه گفت که در اولین روز هفته‌ای که یک بسیار هفته مهم بود، رژیم خودش رو گم کرده بود و نمیدونست که چه کار بکنه و این ندانم کاریش باعث وحشت آقازاده‌های پولپرست شده بود و واقعا در یک موقعیت حساسی رژیم قرار گرفت و باید میومد کاری میکرد که نشون بده قدرت داره و این نباید کاری میکرد که از قدرت به اصطلاح نظامی سیاسی حرف بزنه که واقعا کسی باورش نمیشه این دارای اون باشه. اگر به تاریخچه جمهوری اسلامی نگاه کنیم، هر وقت که زیر فشار هست به دنبال بحران آفرینی میره و کارهایی میکنه که آمریکا به چالش کشیده بشه و وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه. البته هدف رژیم کشیدن آمریکا به جنگ نیست، چون که میدونه که اگر جنگی پیش بیاد موقعیتی پیش میادش که مردم قیام بکنن و سرنگونش بکنن. در واقع هدف رژیم اینه که بازی رو به سمتی ببره که آمریکا وارد یک جریانی بشه که در نتیجه اون موقعیتیه که هیچ گونه سازشی نتونه پیش بیاد و در اثر اینکه آمریکا نمیخواد همچین حالتی پیش بیاد، نمیخواد موقعیتی بیفته که با یک نظام اسلامگرا در جنگ باشه، نمیخواد اصلا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، فقط میخوادش که اینها برن کنار، مهرهای خودش بیاد کنار، مجبور بشه که برای مدتی بازی رو ول کنه و در میشه گفت حتی عقب نشینی بکنه که نظام حفظ بشه، بعدم بیاد دوباره این رو به چالش بکشه. و در واقع هدف جمهوری اسلامی نه جنگ با آمریکاست، نه اینکه حمله بشه به ایران که بعضی این تصور بهشون دست داده، بلکه اینکه آمریکا رو در برنامه‌ها و ترفندهاش به عقب بندازه و مجبور به عقب نشینی موقت بکنه. یکی از راه‌های این جنگ افروزی مثلا حمله به کردستان عراقه که اونجا خیلی نیروهای آمریکایی وجود دارن و انتظار داره که مثلا بمبی رو سر اینا بیفته و باعث بشه که آمریکا وارد اون دعوای جدی بشه که برنامه‌هاش رو عقب بندازه. یکی دیگر از راه‌های ایجاد جنگ افروزی حمله یا حمله لفظی یا تهدید بستن تنگه هرمز و دیگری آخرین نمونه این کارها حمله به اسرائیل که این چندین مرحله داره. مثلا حمله لفظی گفتن کلمات توهین‌آمیزه در یکی از این راه‌های فشار به اسرائیل استفاده از حماس و موشک پرانی حماسه و این دفعه احساس میشه که رژیم دنبال این راه حل بوده و حتی از هفته پیش که این موقعیت بحرانی شروع شده بوده دست به استفاده از حماس برای موشک پرانی به سوی اسرائیل زده بوده و از اونجا که خب از حماس استفاده میکرده، در این موقعیتی که میخواسته بگه من قدرت توانایی ماندن سر کار رو دارم، این حماس وسیله خوبی بوده چون یادآور به اصطلاح نیروی مخرب جمهوری اسلامی در منطقه است، نیرویی که یک وسیله بیان قدرت نظام اینجا میتونسته ازش استفاده بکنه. ولی از بعد حادثه در این روز شنبه اتفاق بسیار جالبی میفته. از قضا در اون روز اسرائیل به یک پایگاه حماس در نوار غزه حمله هوایی میکنه و میزنه چندین نفر از اینها رو میکشه و در این موقعیت جمهوری اسلامی دستش بسته میشه، چون نمیتونسته از یک نیرویی که در اون روز شلوپل شده بوده به عنوان نیروی مخرب منطقه یاد بکنه و باید دنبال وسیله دیگری برای بیان این که قدرتی داره و قدرت مخرب منطقه‌ای داره استفاده میکرد. و چون واقعا دریچه‌ها بسته بوده میاد و مسئله دیگری ازش صحبت میکنه و اون اینه که حمایت از انقلاب‌های عربی که من واقعا در یکی همین برنامه‌های گذشته که در رادیو طلوع داشتم، فکر میکنم برنامه 21 بهمن 1389 باشه، اونجا اشاره کردم به رابطه آمریکا در اجرای این انقلاب‌های عربی و عدم اصلا دخالت آخوندها. ولی به هر حال اینا به ریش گرفتن و هی ادعا میکنن که ما بودیم، پشت قضیه بودیم. به هر حال این وسیله بود که اون روز در این روز شنبه رژیم براش استفاده کرد برای اینکه اعلام قدرت بکنه و این رو از چه راهی کرد و از راه اون کرد که یه عده زنان محجبه مصری برای دیدن خامنه‌ای به ایران اومده بودن و اومد اعلام کرد که اینا گروهی از زنان نخبگان مصری هستند که برای کنفرانس روی بیداری اسلام به ایران اومدن و کاری که کرد عکسای چاپ کرد که بله بگی که به اصطلاح اونهایی که فکر مردم توی مچشونه اینها میان پیش من و منم که کنفرانس ها رو ترتیب میدم. و این عکساشو من در سایتم در مقاله عکسای خبری شماره 194 انداختم و از شما خواهش بکنم برید عکس‌ها رو ببینید و ببینید که این زنهایی که میگفته که به اصطلاح نخبگان دنیای مصر هستن، اسلامی مصر هستن، حالا به هر حال اسلامی هم نخبه دارن، ولی اینهایی که اینجا بودن جز اونها نیستن، اینا بیچاره بدبختن با سر و وضع بسیار افتضاح‌آمیز، نه اینکه واقعا چادرشون هم حالت خیلی بیچاره داره. و خب هر حال اینا بودن اونجا و از همه جالبتر یک زنیه که سر تا پاش پوشیده است و چشاش بیرونه و یک بندم از همه عکس میگیره، باعث تفریح یکی از این لاتای جمهوری اسلامی هم شده. به هر حال این ادعایی که رژیم کرده بود کنفرانس زنان نخبه مصری، خب با این عکس ثابت می شدش که این داستان تقلبیه. و طبق معمول من یادآوری می کنم که آنچه ما در عکس ها می بینیم و با چند روز تأخیر مش رژیم رو می گیریم، اونهایی که در داخل نظام هستن احتیاج به این عکس ها ندارن، اونا خودشون رابطه در داخل نظام دارن و وقتی نظام ادعایی میکنه که پشتوانه این برنامه وجود نداره، بلافاصله حالت بحرانی داخلی نظام بیشتر میشه، چون میبینن که داره دروغ مروغ میگه که ضعف خودش رو پنهان بکنه. در این روز شنبه رژیم کار دیگری هم کرد، باز هم در همین مسیر دروغگویی و تبلیغ و تظاهر به این که انقلاب‌های عرب رو خودش ترتیب داده و اونی که اومد اعلام کرد اولین کنفرانس خبرنگاران کشورهای اسلامی روی بیداری اسلام اونم در تهران بوده و باز عکساری که می‌بینیم احساس میشه که هرچی خبرنگار خارجی کشور مسلمان بوده جمع کرده دور میز نشونده، بعدم عکسی یادگاری با هم انداختن با یه داخوند و اصولا کنفرانسی نبوده، چون هیچ عکسی از نطق کسی وجود نداره و در کنار این مسئله هیچ گزارشی از نطقهایی که شد اونجا در هیچ رسانه رژیم چاپ نشده و این هم یک داستان تقلبی بوده. و نظام در واقع میشه گفتش که در این روز هفته آبان نه تنها یک نیروی مخربی که مثل حماس بود و نتونست استفاده کنه، بلکه با این دمایش‌های تقلبی هم نتونست واقعا کسی رو متقاعد کنه که اون نیروی مخربی رو که این همه سالها روش تبلیغ کرده در دست داره. و وقتی واقعا از همه جا کم آورد، رفت دنبال یک چیز دیگه و این دفعه رفت دنبال چیز اسلامی. و در این روز که اتفاقا چه می‌دونم سال روز ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی بود، حالا مثل که اینا حتما روز ازدواجشون رو باید چاپ میکردن تو روزنامه ها، اینا آخونده در جریان بودن، اون روز اومدن و معمولا هم همیشه معموله در این رژیم که در اون روز رژیم میاد خرج ازدواجی در میده و به این فکر افتاد که بیاد از این ازدواج ها ترتیب بده، بلکه جمالیتی رو ول کنه، دور خودش جمع کنه و نشون بده که به هر حال پایگاه اسلامی داره که اون عده طرفدار خودش قوت قلب بگیرن که همچین هم تنها نیست، در بین مردم کسانی هستن که میان برای چند درغاز پول و دور رژیم جمع میشن. و خب این مراسم که باید حتما همراه باشه با پخش کردن کیک ازدواج و از این حرفا، باید در مساجد باشه، ولی از اونجا که در بر اساس خود عکس‌های رژیم در طی ماه رمضان در دیدیم، در سایت هم عکس‌ها چاپ شد، این واقعا این اطمینان وجود داشت که مردم برای غذا یا برای خوردن کیک یا هر چیز دیگری در مسجد ها نخواهند اومد و رژیم برای اینکه مسئله را حل کنه برنامه پخش کیک به یاد ازدواج فاطمه و علی رو در مترو تهران گذاشت. عکساش بسیار دیدنیه. از همه جالبتر مقدار کیکی که تولید کرده بود 6 تا کیک، و خود این نشون میده که اینا واقعا خودشون میدونن که حتی تو مترو هم جلسه مذهبی بذارن و حتی اون کسایی که رد میشن از راه روها و نمیستن کیک نظری رژیم قاتل جمهوری اسلامی رو بخورن. در کنار این مسئله رژیم گفتم که باید ازدواج های گروهی ترتیب میداد. عکس های ازدواج هم بسیار جالبه، 30 نفر قبول کرده بودن که ازدواج بکنن و به مقدار صندلی های در سالن بود بسیار خالیه و در عکس کلی دیده میشه که شاید حدود شاید بیش از 30 نفر نبودن 40 نفر بیشتر نبودن که در این مراسم رژیم شرکت بکنن و به خرج رژیم جمهوری اسلامی ازدواج بکنن. به هر حال در این روز شنبه واقعا رژیم از همه طرف توسری خورده بود، از آسمانم توسری خورد، چون که هوا بسیار بارانی شد، باران گرفت و طبق معمول کوچه های تهران تبدیل شدن به ونیز، منتهی یک ونیز کثیف و بدقیافه، و جماعتی که تو کوچه بودن دیدن که واقعا دوباره مواجه شدن با این فکر که واقعا نظام بیفایده است و هیچ کمکی در هیچ زمینه به اینها هیچ وقت نخواهد کرد. در روز 8 آبان درجه وحشت رژیم بیشتر شد، چون که در روز باید اولین برنامه فرعی این هفته به اصطلاح ضد آمریکایی رو برگزار میکرد و این مراسم تجلیل از شهید فهمیده است. این شهید فهمیده جوان 13 ساله بوده، خیلی عاشق خمینی و اسلام و این حرفا بوده و عضو بسیج میشه، در 12 سالگی به با خیلی با رشادت عجیب به جبهه میره و اونجا سر قبل از 6 ماهی که در جبهه بوده کشته میشه. و چون که جمهوری اسلامی ادعا داره که این جنگ تحمیلی از سوی آمریکاست و از شهید فهمیده، از یک جوان بدبختی که به هر حال گولش زده بودن و رفت و خود زندگیشو فدا کرد، از این یه قهرمان مبارزه با آمریکا ساخته. و خب در این هفته‌ای که جوانای بچهای 13-14 ساله مدرسه رو میخواد ببره به اصطلاح در تظاهرات شرکت بده، یک روزی هم برای تجلیل از شهید فهمیده گذاشته و در اون روز میخواد این روحیه رو در از سالهای قبل این فکر بوده که در این روز این بچه ها رو به هیجان بیاره که در روز 13 آبان ببخشید آبان آماده تظاهرات باشن. و این برنامه مثل بقیه برنامه های 13 آبان و بقیه برنامه رسمی رژیم در طی سالها حالت و علاقه بچه ها از دست رفت و رژیم تعدادی که جمع می کرد هر سال کمتر و کمتر شد و اتفاقی که امسال افتاد بسیار جالبتر از اتفاق پارسال بود، به این صورت که تعداد جمعیتی که رژیم تعداد بچه‌ای که رژیم تونست جمع بکنه چنان پایین بودش که اینا حتی نتونستن توی کوچه‌ای توی حیاتی جمع بشن و اینها رو در یک سالن بسیار کوچیکی جمع کردن که پس از رده پنجم اون ته شما میبینید که صندلیا خالیه و واقعا به یک درجه ضعف کامل رسیده بودن که این وضع بیش بیاد، چون این نشون میده که در رژیم جمهوری اسلامی شاید کمتر از 100 خانواده باشن که قبول کردن بچه هاشون برن و در این مراسم شرکت کنن. یعنی در از کل خانواده های لباس شخصی ها، از کل خانواده های آقازاده ها، از کل رؤسای سپاه پاسداران که در نظام موندن کسی حاضر نشده بچه‌شو به اونجا بفرسته که مردم بیان عکس بچه رو ببینن در تلویزیون در رسانه ها به عنوان مدافع نظام. و این خودش میشه گفتش که بزرگترین شکست نظام نه در حضور کم کودکان اونجا بود، بلکه اینکه طرفداران خودش کودکانشون رو نفرستادن در این مسخره بازی شرکت کنن و خود اونایی که در بازی هستن و در وحشت هستن خب وقتی این رو میبینن وحشتشون بیشتر میشه و واقعا در اون روز مقدار خرید دلار و طلا به حدی بوده که خود رژیم در اعترافات نیمبندی که میکنه از پیشرفت 11000 تومانی سکه تحویل اردیبهشت صحبت میکنه که این مسئله بسیار جالبه، چون علنا نمیشه گفتش که مقدار بالا رفتن نظام چی بوده، ولی به هر حال در یه حدی بوده که رژیم 11000 تومانش رو قبول کرده بوده. اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، چون قبلا صحبت از 734000 تومان کرده بود، وقتی 11000 تومان بره بالا میشه 745000 تومان. و یه چیز جالبه اینه که در مطبوعات رژیم در همین حساب کوچک اشتباهی پیش اومد و از 742000 تومان صحبت کردن. یعنی اینکه هر جایی تونسته میخواستن صحبت بکنن، این اولین نمونهشه، بعد نمونهای دیگر هم خواهم داد، یک تقلب کوچیک میکردن که یکم قیمت رو بیارن پایین و این خودش نشان ضعف نظامه، چون قبلا عادت داشت دروغهای بزرگ بگه و الان حتی جرأت نمیکنه دروغهای کوچیک نیمبند رو هم بگه. در کنار این مسئله رژیم از تحویل سکه تحویل در آبان و اسفند به عنوان پیشرفت 9000 تومانی صحبت کرد و چون سکه تحویل از آبان حدود یا اصلا حدود که نه خودش قیمتش 604000 تومان بود، به علاوه 9000 میشه 613000 تومان که اینجا در اخبار رژیم دیگه این عدد دیده نمیشه و با اینکه صحبت از بیش از 9000 تومان شده باز قیمت سر همون 604000 تومان میمونه که این تقلب دومه. و در این روز یک شنبه جالبترین خبری که بود، جدا از این قیمت هایی که به علاوه 11000 تومان 9000 تومان، برای اولین بار قیمت سکه تحویل در اسفند هم از سوی رژیم افشا شد و اونجا صحبت رژیم صحبت از 694000 تومان کرد و وقتی که در اسفند باید سکه حدود 700000 تومان باشه، معلومه که اون قیمت 734000 تومان یک قیمت ناپایداره و قیمت‌های بعدی به مراتب بالاتر خواهند بود. و یک چیز جالبه اینه که رژیم فقط به اعلام قیمت‌های کما پیش رسمی بازار آتی یا بازار آزاد اکتفا نکرد و کماکان قیمت‌های بانک مرکزی رم چاپ کرد که این حالت سردرگمی پیش بیاره. و این یه چیزی که اصولاً جزء رسوم جمهوری اسلامیه، وقتی یه خبری وجود داره 100 نوع خبر فرعی درست میکنن و اینقدر اطلاعات بی‌معنی و فرعی به خواننده میدن که این طرف قاطی بکنه و اصولاً نفهمه چی راست بوده و چی دروغ بوده. ولی این رفتاری که رژیم پیش گرفته از هفته پیش و از هفته های قبلش با اعلام عددهای بسیار که به اصطلاح مردم حواسشون پرت بشه نفهمن چی شده، خود این باعث تشنج مردم یا اون مردم طرفدار نظام شده، اون کسایی دستشون تو جیبشون میره و هجومشون به بازار بیشتر شده بود. و این بار هم اثر این شلوغ بازی اقتصادی همان بود که در هفته های پیش پیش اومده بود، یعنی باز بازار داغ شد و جماعت در اثر اینکه قیمت های بانک مرکزی رو میدیدن و قیمت های فعلی رو میدیدن بیشتر بر آن شدن که تا میتونن از همه سو سکه بخرن، چه در شعبه های بانک مرکزی، شعبه های بانک های مختلف ایرانی، چه در بازار آزاد، چون به هر حال همه میبینن که قیمت داره فوق العاده بالا میره. در این روز یک شنبه تقاضای سکه به صورتی بودش که واقعا در پس از یه مدتی و خبرش هم در جمهوری اسلامی چاپ شد، گیشه های بانک ها اعلام کردن که ما دیگر طلایی برای فروش نداریم و دلار هم به اندازه کافی نداریم. و این در حالیه که من یادآوری میکنم که در حال حاضر و در خود رسانه‌های رژیم هم چندین بار چاپ شده، روزانه رژیم اعلام کرده که 20,000 دلار به صرافا در اختیار صرافا میذاره و از اونجا که 601 صراف در ایران وجود داره، میشه گفت که روزانه 120 میلیون دلار با اسکناس آمریکایی به بازار میریزه که یک سطح فوق‌العاده بالاییه. من فقط نمونه بدم که در فکر مونم در 4 یا 5 سال پیش بود اسرائیل، و خبری خوندم که اسرائیلی‌ها نوشته بودن ما الان اقتصادمون شکوفاست چون روزانه بانک مرکزی اسرائیل روزی 100 میلیون دلار میخره. وقتی که از یه طرف یه بانک یه کشوری که وضع اقتصادیش از جمهوری اسلامی بهتره آینده خودش رو در خرید دلار میبینه و شما میبینید در این رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از اون مقدار بازار که دلار به بازار میرسه، خب نشون میده که فشار مالی که این خرید روی رژیم میاره فوق العاده بالا بوده و در ضمن نشون میده که تقاضا بیش از 120 میلیون دلار در روز بوده. یعنی ما در ایران یک حجم آدمی داریم که پول تو جیبشونه و بیشتر از 120 میلیون دلار میتونن ارز بخرن و این نشون میده که این بازار آشفته بحران از مرز اون کسانی که خریداران هفته های پیش بوده گذشته و عده دیگری و شاید قسمتی از اون لباس شخصی ها و اینها هم شروع به خرید دلار و طلا کردن. یادآوری میکنم که در دومین روز هفته بودیم و واقعا این نشانه شروع ندانمکاری کامل نظام بوده. و در این روز یک شنبه آخرین خبری که من در رسانه خوندم، باز هم صحبت از حمایت نظام از بیداری اسلام میکرد که باز هم فکر نظام این بود که بیاد و عملا یادآوری کنه من قدرت تخریب منطقه‌ای دارم، بلکه این طرفدارانش به اصول گروه جدیدی که به بازار آشفته دلار و طلا پیوستن، یعنی گروه لباس شخصی ها، یادشون بیاد که این نظام چیه و یکم آروم بگیرن. و این دفعه هم این اعلام نتیجه نداد، چون برای اینکه یک وجهی به این داستان بدن باز رفتن سراغ اون زنهای مصری، باز هم اون زنک بیچاره سر تا پا پوشیده‌ای که داره از همه عکس میگیره و بسیار مسخره است اوضاع. در این موقعیت آمریکا که من یادآوری میکنم هدفش نه اینه که نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، بلکه اینکه فشار میاره که جمهوری اسلامی انتخاباتی را بندازه که وسیله برای تفویض قدرت به مهره‌های آمریکا باشه. این حکومت آمریکا از وضع رژیم نگران شد و دفعه اولم نیست و در دفعه گذشته ما بهش اشاره کردیم، به خصوص مثلا در تحلیل پنجشنبه هفته خرداد 1389 در قسمت فارسی من، که در اون موقع وقتی که واقعا یک بحران اقتصادی در رژیم پیش اومده بود، یک بحران بانکی، جماعت هجوم برده بودن از بازار حساباشون رو ببندن، پولا رو بکشن بیرون، بلافاصله دولت عراق گفته بود مقدار زیادی بنزین از جمهوری اسلامی میخره، در حالی که خود جمهوری اسلامی برای خودش بنزین نداره و من به قیمت‌ها که نگاه کرده بودم اینا بشکه $1000 خریده بودن بنزین از جمهوری اسلامی رو که هیچ جای دنیا همچی قیمتی وجود نداره، مگه که بخوان یک رژیم ورشکسته رو از سقوط نجات بدن. و این دفعه که اوضاع رژیم بسیار خراب بود، یه آمریکا باز میاد پشت میکنه به تحریمایی که خودش تعیین کرده و اجازه میده ترکیه قرارداد نفتی نسبتاً بزرگی با جمهوری اسلامی امضا کنه. جمهوری اسلامی در رسانه‌هاش از بشکه $100 صحبت کرده که بعید نیست همونجوری گفتم وقتی که آمریکا بخواد جلوی سقوط اینا رو بگیره همه مسائل رو ازش استفاده میکنه. و در اینجا مسئله اصلی برای آمریکا این بودش که جلوی سقوط اقتصادی رو بگیره و ترکیه با این قراردادی که بسته در اون روز یکم انرژی داده، یکم پول به بازار جمهوری اسلامی، به جیب جمهوری اسلامی ریخته که بتونه این مقدار بیشتری از 120 تا شاید در اختیار خریدارا بذاره که از بیشتر شدن بحران جلوگیری کنه. ولی در همون زمانی که آمریکا این اجازه رو به ترکیه داد که قرارداد رو بنویسه، یعنی این که قراردادی که از نظر تحریم‌های خودش ممنوعه و چشش رو بس که جمهوری اسلامی کم نفس بکشه، در همون زمان برای این که ببینه آیا اینها قبول کردن که کوتابیان پس از این زحمتی کشیده، مسعود بارزانی یکی از مسئولان کردستان عراق رو که رابطه خوبی هم با آخونده داره به تهران میفرسته که یک مذاکره ای با جمهوری اسلامی بکنه، بلکه اینها کوتاه آمده باشن. ولی واقعا هم چه اتفاقی نشد، چون میبینیم که اصلا صدایی از بارزانی پس از برگشت از ایران در نیامد، نه هیچ کنفرانسی داد، نه هیچ صحبتی کرد، نه جمهوری اسلامی صحبتی کرد. برای اینکه من یادآوری میکنم وقتی که ما از سازش آمریکا با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، هدف آمریکا اونه که رابطه دیپلماتیک دوباره برقرار بشه. شما میبینید که در رسانه ها یک بند آمریکا سفارش میکنه روی این مسئله که میخواد رابطه رو با جمهوری اسلامی برقرار کنه، سفارتخونه باز کنه. هدف اینه که جمهوری اسلامی رو از بازی خصومت خارج کنه. در این حال در اثر سازش و برقراری رابطه دیپلماتیک، مهرهای خودش که تو آمریکا زندگی میکنن بتونن به ایران برگردن و جمهور و در انتخاب با شرکت در انتخابات رژیم قدرت رو به صورت رسمی از دست آخوندها بگیرن. و چرا آمریکا مطمئنه که در صورت سازش همچه اتفاق میفته؟ چون در واقع یک چیزی که همیشه از دهان طرفداران آمریکا در میاد اینه که ما دنبال یک به اصطلاح انتخابات هستیم که شمارش آرا دست سازمان ملل باشه. یادآوری میکنم که این سازمان ملل بودجه آمریکا میده، اعضاش آدمایی مثل کارتر هستن. وقتی که خب کارتر بیاد رأی مردم ایران رو بشموره، معلومه که از توش چی در میاد. ولی به هر حال در این برنامه هدف آمریکا اینه که نظام جمهوری اسلامی سقوط پیدا نکنه، ولی مهره‌های خودش بیان سر کار بشینن و و با اسلامی و انقلابی بودن داستان واقعی نظام، اون قدرت تخریب اسلامی جمهوری اسلامی انتقال داده بشه به مهرهای خودش و بتونه از راه این مهرها آسیای مرکزی رو شروع بکنه و مزاحم چین بشه، چین و روسیه بشه. در این بازی با این اشاره‌ای که شد، آمریکا یک برنده بزرگه، ولی در این بازی آخوندها چیزی به دست نمیارن. البته خب میشه گفتش که بهشون اجازه میدن که محترمانه صحنه ترک کنن و کسی اگه پولی نمیبرن حداقل زندگی رو حفظ کنن، ولی واقعا اونجای کارم بهش خیلی شک هست، چون معمولا وقتی که رژیمی میفته دیگه کارمندانش و همکارانش کسی به حرف اینا گوش نمیده و هر کسی هم هر قولی به اینا داده زیرش میزنه. و به خاطر همین بودش که این بارزانی، هرچند که با لاریجانی مدیر سیاسی فعلی نظام صحبت کرد و صحبتی هم با صالحی داشت که رئیس مجمع رئیس شورای امنیت رژیمه و از مهرهای سابق رفسنجانیه، که از در نتیجه همه صحبتهایی که داشت نتیجه حاصل نشد و بدون سر و صدا این آقای بارزانی جمهوری اسلامی رو ترک کرد و به اقلیم خودش، به اینا میخوان استان میگن اقلیم، به اقلیم خودش برگشت. در واقع در این دومین روز هفته رژیم در اثر این شکست صحبتی که با بارزانی داشت میشه گفت در فشار قرار گرفته بود، چون هرچند که آقازاده ها اونها دنبال سازش نیستن، چون اونها هم در همه چیشون از دست خواهند داد، ولی دیدن که نظام پیشنهاداتی که بهش شده باز نیامده در مقابل آمریکا محکم بیسته و یواشکی میخواسته قضیه رو ماسمالی کنه و خود اینه که باعث وحشت خودیا میشه، چون میبینن که در زمانی که به خطر افتاده رژیم فقط پنهانکاری میکنه و قدرت کار دیگری رو نداره. اگه بخوایم یه خلاصه‌ای بکنیم یا یه نتیجه برای روز دوشنبه بگیریم، میشه گفتش که رژیم نه توانایی مبارزه با آمریکا و عقب نشاندن آمریکا رو داشت، نه توانایی آرام کردن بازار رو، نه توانایی جمع کردن خودی‌ها یا بچه‌ها رو برای اجرای صحیح برنامه 13 آبان، و واقعا یک رژیم ناتوان و فوق‌العاده ضعیف بود. و در فردا این روز در دوشنبه 9 آبان بالقوه روز خوبی برای رژیم نمیتونست باشه، انتظار میرفت که سکه باز هم سر به آسمان بزنه و در اون روز رژیم از یک پیشرفت 6000 تومانی صحبت کرد در سکه بازار، یعنی هر روز قبلش سکه در بورس آتی رفته بود بالا، در نتیجه همونجور گفتم قیمت بازار باید همون قیمت بورس عادی تحویل آبان می شد و چون پایین تر بود این رو رژیم از 584000 تومان آورده بود 590000 تومان، ولی خب باز هم زیر عدد واقعی بود که از طرف بازار به صرافا تأکید شده بود. و این جالبه که رژیم در خبری که چاپ کرد، هرچند که قیمت در واقع بالا رفته بود و خودش هم اعلام کرده بود، ولی در عنوان خبر نوشت کاهش قیمت سکه، ولی توش دیگه اونجا با یک ترفندهایی که خودش بلده صحبت از افزایش میکرد، ولی با قرار دادن کلمه کاهش در عنوان مقاله، مقالهایی که اون روز چاپ شد، میخواست این فکر رو ایجاد بکنه که برای اونه که سرسری تمام عنوانها رو میخونن دیگه وقت ندارن که در این رژیمی که وامونده ببینن وضعش چه، فقط در فکر خریدن، این توهم رو ایجاد کنه که قیمت ها پایین اومده، که از سطح وحشت خریداران رو کم بکنه و در واقع بحران رو با یک ترفند یا یک شعار بخوابونه. ولی خب اونایی که تو بازار هستن که خب چشون کور نیستش که، خودشون هم دیدن که قیمت دیگه بن رفته بالا و در اثر این تلاش که کرد که یک تلاش سطحی و بیمعنی بود، در بازار در حالت عادی بسیار پر تنش موند و در همون روز دوشنبه 9 آبان در اوایل صبح قیمت دلار به 1305 تومان رسید در بازار آزاد، در حالی که در بازار رسمی در بازار رژیم 1077 تومان بود، یعنی 200 چیزی بیشتر از 230 تا بالاتر از قیمت رسمی. و موقعیت چنان داغ شده بود که جماعتی که دلار پیدا نمی‌کردن به سوی بازار اورو هجوم بردن، که هرچند که اورو ورشکسته شده تقریبا، ولی به هر حال هرچی باشه از ریال بالاتره و این جماعت فکر میکردن که اینجوری وضعیت خودشون رو حفظ بکنن، یعنی جیب ها رو پر بکنن. در این روز دوشنبه اتفاق بسیار جالب دیگری افتاد که در سایت خبری ایلنا گفته شد که یک فعال دنیای کار اومده اعلام کرده که 65% نیروی فعال رژیم در ایران بیکارند و هیچ سهمی از افزایش سرمایه و کار تو ایران ندارند. و در این حال این شخص اعلام کرده بوده که سطح بیکاری 20%. خب یعنی باز هم مغلطه، چون که وقتی که 65% در ایجاد ثروت یا کار شرکت نکنن، یعنی سطح بیکاری 65%، نه اینکه 26%. به هر حال باز هم رژیم یک خبرهای رو چاپ کرده بود و توش تعدیل کرده بود. و اینکه جالبه که یک خود خبرگزاری ایلنا بدون ذکر نام گفته یه نفر یه همچی حرفی زده. معمولا در دنیای خبر و ژورنالیستی وقتی که خود ژورنالیست بخواد چیزی بنویسه که این یک وجهه رسمی پیدا کنه، میگه یک مقامی که نخواست اسمش فاش بشه و به این صورت اون چیزی که تو دل خودشه میگه. و در اینجا ما به این معنیه که خبرگزاری ایلنا اومده و یه افشاگری کرده از وضع کار در ایران، و خود این افشاگری دلیل اینه که نظام ضعیف شده و دیگه رمق مبارزه با نیروهای گریزی داخل رو نداره. واقعا میشه گفت در این روز دوشنبه که یادآوری میکنم در اثر کمبود اینکه حرفی بزنه توانایی قدرت خودش نشون بده، باز از بیداری اسلام حرف زده بود، آمریکا ترسیده بود، بارزانی رو به ایران فرستاده بود، اون هم نتیجه نداده بود، رژیم باز قاطی تر از گذشته شده بود و کاری که کرد بسیار جالبه. اومد و در همون روز دو خبر، دو به اصطلاح اصلاح مقررات مربوط به ارز رو اعلام کرد. اولین قانونی که اعلام کرد که این رو به اجرا میخواد بذاره اینی که میزان ارز به مسافرین رو که در هفته های پیش از 2000 دلار آورده بود به 500 دلار برگردون به 2000 دلار. خب آدم وقتی کسی همچی کاری میکنه یعنی بحران تموم شده، ولی از اونجایی که بحران ادامه داشته رژیم در ادعای این بود که به یه بحران داره تموم میشه. در مسیر همین طرز سیاست در هفته رژیم کاری دیگری هم کرد، و اون به صورت که در هفته گذشته موقعی که وضع اقتصادی خیلی، وضع بحران دلار و اینا خیلی پرتنش بود، اومده بود و نامه‌های اعتباری که بانک‌ها صادر می‌کنن به دلار حذف کرده بود، چون که این جماعتی که دلار و طلا خریدن اینها به بهانه این که ما میخوایم جنس وارد کنیم، میخوام پول از مملکت خارج کنن، میرن یک اعتبارنامه از بانک میگیرن و در اثر اونی که میتونن پولاشون رو خارج کنن و رژیم با حذف اعتبارنامه میخواسته جلوی خارج کردن مخفیانه ارز رو بگیره و این هفته اومد و دوباره این اعتبارنامه ها رو به دلار برقرار کرد و باز هم همچی کاری رژیم در موقعیتی میکنه که وضع بهتر شده باشه. وقتی وضع بهتر نشده کار نمایشیه. جای این اعتبارنامه اومد چیز دیگری گذاشت، حذف اعتبارنامه، و گفتش که عوض اینکه حذفش کنم از کسانی که میخوان چیزی بخرن و چیزی نمیخرن، یعنی اونایی که به هوای خریدن پول میبرن بیرون، 20% غرامت میگیرم روی میزانی که گفته بودن خرید میکنن. خب وقتی که قبلا حذف کرده بود در واقع 100% به اینا ضربه میزد، اینجا 20% میزد و باز هم در همون مسیری بودش که داره سازشی میکنه با خودیای داخل و از جنگ با اینا اجتناب داره. در واقع میشه گفتش که نظام چند دو قانون رو، یکی حذف نامه‌های اعتباری و یکی کم کردن پاکت‌های مسافرین، اینها رو برقرار کرد، چون که با وجود این برنامه‌ها، با وجود این تصمیمات وضع عوض نشده بود و این تصمیمات اگر با پابرجام موندن فقط تنها چیزی که یادآوری میکردن عدم توانایی رژیم برای حل مسئله است. اومد اینها رو ورداشت و در این حال از این وسیله استفاده کرد که مسائلی که روش تاکید میکرد، که با کاراش تاکید میکرد که بازی از دستش رفته، حذف کرد و کار رو نسبی کرد، که این طرفداران خودش که بی پولن واقعا به این نتیجه نرسن که اون کسانی که در سطح هستن همه چیشون رو فروختن و دارن فرار میکنن و بازی به مرحله رسیده دیگه برو برگرد نداره و میخواست با میانه رو بودن تنبیهات نشون بده که اوضاع آنچنان هم که ادعا میشه از جانب گروه های وحشت زده بشه، از یا فکری برای طرفدارانش خوش بیاد، اونقدر هم ضعیف نشده و موقعیت آنچنان که خیلی ها فکر میکنن بحرانی نیست. وقتی رژیم این برنامه‌هایی رو که در واقع عدم تواناییش رو نشون میداد حذف کرد، در اون روز کار جالبی کرد، مخصوصا در فردای اون روز در سه‌شنبه در آبان کار جالبی کرد و اومد اعلام کرد که چندین 100 تن یا 10 تن، درست یادم نیست، جنس قاچاق رو در مرز کردستان گرفته، چون که 1500 نفر نیروی پلیسی مخفی در منطقه داشته. که خب این گونه خبرها از سوی رژیم یعنی این که من 1500 تا آدم مخفی دارم و بقیه داستان یک قصه بیشتر نیست. و در اینجا در سایت من در قسمت خبری اخبار سر 94 شما میتونید ببینید که این چیزایی که بازداشت کرده کجاست و در اون عکس ها که خب در کردستان هم گرفت شده، اون 1500 تا نیروی مخفی دیده نمیشن، همین گردن کلفتای رژیم هستن، فرماندهان منطقه، کسانی که علب بالای 40 دارن. و چیز بسیار جالب دیگه این که در این مقاله نوشته نشده بود که این 150 تنی که یا 100 خورده تنی که اینا گرفتن جنسایی که تو کامیون بوده چی بوده، و اصلا مثل این که جماعت اینقدر فقط عجله داشتن از 1500 پلیس مخفی صحبت کنن، بقیه داستان رو یادشون رفته بود به طور صحیحی بنویسن. و در واقع اون کسانی که در کنار نظام هستن و این رو دیدن، باز هم به این نتیجه رسیدن که نظام باز در بر تبلیغات و اصولا راه حل فوق‌العاده‌ای برای حل و فصل کردن مسائل پیدا نکرده. در همین روز یادآوری میکنم آمریکا که دنبال سازش از نوعی به خصوص با جمهوری اسلامی است و برای حفظ نظام اسلامی ولی با انتقال قدرت به نماینده‌های خودش، باز نماینده‌ای به سوی جمهوری اسلامی فرستاد برای گفتگوی دیگر. این شخص خانومیه که رئیس مجلس هند. و چرا هند و چرا این خانوم؟ بعد دلیل‌های جالب بسیار جالبی داره. دلیل اولش اینه که هند از مشتریان نفت رژیم جمهوری اسلامیه و در این حال مدت زیادیه که در پی امضای قراردادی برای کشیدن خط لوله گاز از ایران به هند از راه پاکستان که مدت هاست آمریکایی‌ها با این خط لوله مخالفت میکنن، ولی گهگاهی اجازه میدن که هند تا حد امضا پیش بره، بلکه جمهوری اسلامی از فکر رسیدن به پول پله‌ای بیاد و پیشنهادات آمریکا رو قبول بکنه. ولی یادآوری میکنم که وقتی آخوندها دیگه سر کار نباشن دیگه سهمی از پول و پله نمیبرن و به این دلیله که کار خابیده و پیشنهادات هند مورد قبول جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته. و چرا این خانوم؟ برای اینکه این خانوم رئیس مجلس هند و لاریجانی در کنار نقش مخفی که در مدیریت نظام در با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام داره، به صورت رسمی رئیس مجلس اسلامی و هدف این بوده که از با فرستادن رئیس مجلس هند موقعیت ایجاد کنن که لاریجانی از گفتگو فراری نباشه و مثلا نیاد معاونین خودش رو بفرسته به دیدار نماینده آمریکا. ولی خب باز همونجور که پیش بینی میشد، چون که ساخت و پاخت با آمریکا سودی برای رژیم نداره، این برنامه این حضور این خانم در تهران فایده نداد و هیچ جا صحبتی از اون مسئله خط لوله مطرح نشد، چون به هر حال امکان رسیدن به سازش برای جمهوری اسلامی با آمریکا وجود نداره. و حتی اگر مدیران سیاسی نظام مثل لاریجانی بیان و حرکتی در این مسیر بکنن، این آقازاده‌ها که توی بازی اوت میشن، اونها بلا فاصله حرکت گریزی خودشون رو شتاب میدن و رژیم قبل از اینکه به اون حدی برسه که بعضی از سیاسیاش بتونن با آمریکا بسازن سقوط خواهد کرد. به هر حال عکسایی که از حضور این خانم هندی در ایران هست خیلی جالبه، چون که خیلی با خشوع هندی ها با این رسم سلامی که دارن خیلی مؤدبانه داره به این مأمور قاتل جمهوری اسلامی سلام میکنه و اونم خیلی با خنده به این نگاه میکنه که یعنی شما اومدین به دست و پای ما افتادی. ولی به هر حال عکسای دیگه که هست زیاد خوشرو نبوده با این خانم، چون که برنامه اون چیزیه که من بهش اشاره کردم، برنامه اینه که اینها شخص رو فرستاده بودن که به این رژیم پیشنهاداتی بکنه و اینها رو در فشار بذاره. این برنامه فشار وقتی اجرا نشد، آمریکا این خانم رو مثل آقای بارزانی بلافاصله به هند برنگردون، چون برنامه های دیگری رو در زیر سر داشت. برنامه اول این بود که در همون روز عده دیگری که وابسته با آمریکا هستند بودند در تهران بودند و این عده در کنار عده دیگری خارجی برای سمپوزیوم یا کنفرانس روی تکنولوژی های نفتی در ایران حضور داشتند. گروهی که من اینها رو به آمریکا وصف میکنم، اولیش یک لیبیایی به اسم عبدالله سالم البدریه که فعلا مدیر عامل اوپک هست و وقتی یک لیبیایی که منصوب به رژیم سابق لیبی بوده هنوز سر کاره، نشون میده که این بابا به گروه طرفداران آمریکا و این گروه جدید اسلامیایی که سر کار رسیدن پیوسته. و البته عجیب نیست، چون این آقا همه تحصیلاتش رو در آمریکا کرده و مدتی هم برای شرکت‌های نفتی آمریکایی در منطقه لیبی کار میکرده. شخص دیگری که توی این گروه آمریکایی میشه گذاشت، شخصی به اسم یحیی معروفی، مدیر عامل سازمان اقتصاد منطقه آسیای مرکزی و در نهایت آخریش خودش یه آمریکایی بوده که رئیس گروه گرین انرژی کانسیل هست، یعنی شورای انرژی های تمیز، و به هر حال اینا اومده بودن پیشنهاداتی به رژیم بکنن که این باعث بشه که پیشنهادات نفتی، پیشنهادات قراردادی که جمهوری اسلامی بیاد و در مسیر آمریکا حرکت کنه. و باز هم دوباره یادآوری میکنم، چون یادآوریش هیچ وقت کافی نیست، که هدف آمریکا اینه که بیاد جمهوری اسلامی قدرت رو انتقال بده به مهرهای آمریکا، و اگر آخوندها قدرت رو انتقال بدن به مهرهای دیگری جز خودشون، دیگر سهمی از بازی ندارن و این قراردادهایی که میبندن چیزی به جیبشون نمیره. برای همین واقعا یک بسیاری برای گول زدن و این بسیاری بسیار مسخره و غیر قابل قبول از جانب آخوندهایی که در قدرت در ایران هستن. در عکسی که در رابطه با این همایش تکنولوژی های نفت هست، عکس از این گروه آمریکایی فقط عکس این آقایی هستش که کروات صورتی داره، کنار وزیر نفت جمهوری اسلامی قاسمی نشسته، و این شخص همون رئیس لیبیایی اوپک هست. عکس سوم شخصیه که جزو گروه مهمانان انگلیسی بوده، و مسئله بسیار جالب اینه که در کنار حضور گروه آمریکایی، گروه بسیار قوی انگلیسی هم اونجا بودن که اینها جزو سران شرکت ها و گروه های نفتی نبودن، اینها متخصصین کارشناس زمینه نفتی بودن و اینها در واقع در اون محل حضور داشتند و تمام صحبت هایی که کردن، به خصوص این آقایی که تو عکس هست که اسمش رو من در لیستی که چاپ کردم گذاشتم و شما اونجا میتونید برید ببینید، اصرار این آقا و بقیه متخصصین این بود که جمهوری اسلامی باید عضو انجمن کشورهای صادرکننده تکنولوژی نفتی بشه، و این بسیار جالبه، چون اگر جمهوری اسلامی عضو این سازمان بشه به راحتی میتونه تحریم‌های تکنولوژی که آمریکا در زمینه نفتی رو دور بزنه. یعنی در اون جلسه ای که عده آمریکایی با پیشنهادات اقتصادی میخواستن جمهوری اسلامی به طرف خودشون بکشن، نماینده های انگلیس اونجا بودن و با پیشنهادات خودشون میخواستن رای پیدا کنن که اصلا جمهوری اسلامی از شر تحریم های آمریکا و فشارهایی که اینها میارن روی جمهوری اسلامی آزاد بشه. و شاید هم اون گروهی که در گروه آمریکایی که در ایران بودن از این تحریم ها استفاده ابزاری میکردن که بگن در زمانی که شما زیر تحریم هستین ما بهتون مثلا آوانس میدیم، بهتون اجازه میدیم که بیاید قرارداد امضا کنید، بیاید با ما را بیاید. و گروه انگلیسی کار واقعا اساسی میکردن، میخواستن از ریشه این تحریم ها رو به وسیله عضو کردن جمهوری اسلامی در انجمن کشورهای صادرکننده تکنولوژی نفتی از بین ببرن. حضور آمریکایی‌ها در این جلسه از یک طریق دیگر هم زیر سوال می‌رفت، و اون حضور شخصی به اسم لئونید بوخانوفسکی، یک اهل روسیه و رئیس سازمان جهانی کشورهای صادرکننده گاز بود، معادل گازی اوپک، و حضورش در تهران یعنی به این معنی بود که اومده و میخواسته قراردادهایی بر در زمینه گازی از جانب روسیه با جمهوری اسلامی ببنده. یعنی واقعا اونجا یک بازار مکاره بسیار جالبی بود که آمریکایی‌ها اومده بودن سنگ خودشون رو به سینه بزنن، روس‌ها هم برای در منافع خودشون بودن، و فقط انگلیسی‌ها بودن که در منافع در مسیر منافع جمهوری اسلامی کار میکردن. اگر بخوایم یک نتیجه گیری بکنیم، به اینجا میرسیم که برای جمهوری اسلامی مسئله این نبودش که پیشنهادات قراردادی آمریکا رو قبول کنه که مشروطن یا بده قرار اجازه بده که این آقای بوخانوفسکی بیاد سهمی از نفت ایران، از نفت و گاز ایران ببره، چون این نفت و گاز الان تقریبا به طور انحصاری دست شرکت شل هست که در ایران بسیار فعاله ولی به بسیار بی سر و صدا و یه بند تبلیغ میکنن کسانی که وابسته هستن به آمریکا یا به جمهوری اسلامی یا به کشورهای دیگه، میگن چین و روسیه تو ایران فعالن، در حالی که انگلیسی که در ایران بسیار فعاله. به هر حال مسئله این کنفرانس برای جمهوری اسلامی نبود که پیشنهادات آمریکا رو قبول کنه یا پیشنهادات روسیه رو قبول کنه، فقط اینجا یک برنامه‌ای بود که آخوندها و انگلیسی‌ها دست بر دست هم با استفاده از علاقه روسا به سرمایه گذاری در ایران، با استفاده از علاقه آمریکا به یک سازش، وسیله‌ای برای ورود جمهوری اسلامی به یک از یک سو در انجمن صادرکنندگان تکنولوژی اتمی فراهم کنند که از اون راه رژیم از قید تحریم‌ها آزاد بشه و از طرف دیگه شاید بتونن یک نقش مهمی برای رژیم در اوپک گاز ایجاد کنن که اونجا هم در مسیر منافع خودش بر ضد تحریم‌ها کار کنه، هم در مسیر منافع انگلیس گاهی قیمت‌ها رو بالا و پایین ببره که به نفع سرمایه‌داران انگلیسی بشه. و اتفاقا برای اینکه این کار موفق بشه در طی اون روز رژیم چندین اعلام کردش که در ایران ما حوزه‌های نفتی و گازی فوق‌العاده‌ای پیدا کردیم، ولی خب هیچ مدرکی نیاورد و یک دونه از اون کارشناسان به اصطلاح انگلیسی هیچ کدومشون نیومدن بگن آقا مدرک بیار، اونا هم رفتن دنبال این قضیه رو گرفتن ولی در نهایت موفقیتی حاصل نشد و رژیم موفق به داخل شدن به سازمان‌هایی که می‌خواست وارد بشه رو موفقیتی در این زمینه نداشت. عدم موفقیت تلاش‌های انگلیسی‌ها و خود آخوندها برای وارد شدن به دو سازمان بزرگ نفتی و گازی یک شکست بزرگی برای هر دو تاشون بود، چون اگر این تلاش ها موفق می شد جمهوری اسلامی نه تنها تحریم های تکنولوژی آمریکا رو دور می زد بلکه دستش برای امضای قراردادهای بزرگی هم باز می شد، در نهایت می تونست بحران ارزی که داره حل بکنه، پول زیادی بین آقازاده ها پخش بکنه و حتی بتونه با پخش پول رابطه ای هم دوباره با مزدوران داخلی و خارجی برقرار کنه و در نهایت ثبات خودش رو تضمین بکنه. ولی خب شکست این برنامه به نشانگر اینه که تمام مشکلاتی داره ادامه پیدا میکنه. ولی در اون روز فقط جمهوری اسلامی و حامیش انگلیس نبودن که بسیار حالشون گرفته بود، آمریکا هم بسیار ناراحت بود که از یه طرف برنامه‌ای که خودش داشت در این همایش اجرا کنه موفق نشده بود، بلکه حتی گروه انگلیسی و آخوندی می‌خواستن از این استفاده ابزاری بکنن و وسیله رو ایجاد بکنن که رژیم از فشارهای آمریکا آزاد بشه و دیگه همه برنامه‌های سازش و انتقال قدرت و اینها بخوابه. در این زمان آمریکا دوباره رفت سراغ گزینه نظامی، ولی از اونجا که هدف این برنامه تهدید نظام به سقوط ولی نه سقوط نظامه و هدف اینه که جمهوری اسلامی رو بترسونن که بیاد مذاکره کنه و سازش کنه، خود آمریکا وارد تنش با جمهوری اسلامی نشد، این مأموریت رو به اسرائیل داد، مملکتی که نیمی از درآمد ارزش رو مدیون آمریکاست و اگر کمک مالی 3 میلیارد دلاری سالانه آمریکا نباشه در حالت ورشکستگی کامل به سر میبره و نیروی نظامیش هم به حد صفر میرسه. این مسئله جمهوری اسلامی رو زیاد نگران نکرد و جوابی به اسرائیل نداد، چون میدونه که پشت پرده هدف ترساندن نظامه و نه سرنگون کردنش. در این موقعیت رسانه‌های آمریکا به کار افتادن و اومدن و با مطرح کردن این مسئله که به زودی سازمان جهانی اتمی گزارش جدیدی در مورد جمهوری اسلامی می نویسه و این گزارش حاوی اینه که رژیم دنبال ساختن بمبه، این مسئله رو پیش کشیدن که این گزارش دست اسرائیل رو برای زدن تأسیسات نفت جمهوری اسلامی باز میکنه. باز هم هدف ترساندن نظام بود و چون نظام میدونه که اسرائیل بدون حمایت مالی و نظامی آمریکا همچین توانی رو نداره، زیاد به خودش زحمت جواب دادن به این برنامه ها رو نداد. باز هم آمریکا رفت دنبال فشارهای روحی و این دفعه یه عده‌ای که لازم به ذکر نامشون نیست و در برنامه های گذشته من خودم در طلوع زیاد بهشون اشاره کردم که در انترنت و سیستم ایمیل خیلی فعالن، اومدن شروع به گریه و زاری کردن که الان در آمریکا یک بازی ویدیویی در حال فروش به اسم Battlefield 3 یعنی سنگر سوم که داستان این بازی ویدیویی در تهران میگذره و داستان اینه که یک گروهبان آمریکایی کشف میکنه که آخوندها بمبی ساختن و میره و ایران رو آزاد میکنه یک تنه و با پول دادن به نیروهای داخلی و از این حرفا، و همه جا نوشتن که وقتی از این تبلیغات میکنن میخوان فکر مردم رو آماده کنن که حمله به ایران کار خوبیه. و باز هم از سوی جمهوری اسلامی زیاد سر و صدایی نشد. در همون روز سه‌شنبه 10 آبان در زمانی که اسرائیل مشغول تحولات در داخل این سناریوی حمله بود و این تحولات به این صورت بود که اهود باراک میگفت من میخوام حمله کنم ولی جنرالام همچین مطمئن نیستن و این چیزهایی که واقعا سناریوهایی که ما تا حالا 10 بار دیدیم و در این حال صحبت Battlefield هم خیلی مطرح بود، جمهوری اسلامی در حال و هوای دیگری بود. نه تنها که نمیخواست به اینها جواب بده چون که جوابی نداره که بده چون میدونه پشت قضیه چیه، فقط ترساندنه، در اون روز یک برنامه های دیگری داشت که براش مشکل ایجاد میکرد و اونی که در حین این هفته 13 آبان که هفته به اصطلاح دعوا و پرخاش به آمریکا هست، باید میومد و یک برنامه‌ای به یادبود شهیدان سپاه پاسداران در جنگ تحمیل شده از سوی آمریکا با عراق اجرا میکرد و چیزی که بسیار جالبه و عکسش رو من تصویرش رو در سایتم قرار دادم، حضور بسیار کمرنگ وابستگان سپاه پاسداران در این مراسم یاد بود به جنگ ایران و عراق و تعداد بسیار کمی، به صورت که یه عده لباس شخصی هم رفتن که سالن رو پر کنن و هرچند که با فاصله 2 متر 2 متر با هم نشستن، به جز صف اون اول که خط اول که معمولا از جلو هم یه عکس میگیرن سالن پر به نظر برسه، واقعا میبینیم که از کل سپاه پاسداران شد 40 نفر در این مراسم شرکت نکرده بودن که باز هم اینها رو حتی نمیشه بهشون اعتماد کرد چون هر کسی میتونه لباس خاکی سربازان سپاه پاسداران بپوشه و بره اونجا بنشینه. واقعا میشه گفتش که عکسی هم که گرفته تاریخ هم داره و واقعا نمیشه که بهش شک کرد. در این روز سه‌شنبه 10 آبان برنامه دیگری هم در جمهوری اسلامی بود که بسیار ناگوار بود برای نظام و اونه که در روز قبلش آیت الله امیر زنجانی، یکی از مسئولین شاخه حقوق در دانشگاه تهران، به درک واصل شده بود و رژیم باید مراسم ترحیمش رو میذاشت و چیزی که هست، عکسی که هست، حضور جماعتی که در اونجا بودن بسیار کمرنگه و این به این معنیه که اعضای دانشگاه تهران، کسانی که استادان دانشگاه تهران هستند و چون در این مراسم شرکت نداشتند و مهم بودن قضیه اینجاست که اعضای هیئت معلمین دانشگاه تهران یا عضو بسیج هستند یا عضو حوزه و هم آخوندها به رژیم پشت کردند و هم بسیجی ها با این برنامه و این دوباره یادآوری کرد این قضیه رو که رژیم در از همه طرف تنها شده. مسئله دیگری هم که بسیار قابل توجه اینه که همیشه رژیم از مسئله بیرون کردن جماعت از شغلشون استفاده میکرد که اینها رو مجبور کنه در مراسم شرکت کنن، ولی الان واقعا در موقعیتی نیستش که همچی کاری بکنه و اگر هم بکنه برای کسی مهم نیستش. در این روز سه‌شنبه 10 آبان که بزرگترین تلاش رژیم برای خروج از بحران، از راه خروج از کل تحریم ها به شکست انجامیده بود و بعدش داستان شهدای پاسداران با بایکوت پاسداران مواجه شده بود، مراسم یاد بود از آیت الله عمید زنجانی با تحریم دانشگاهیان برخورد کرده بود، مسئله دیگری هم گریبان رژیم رو گرفت و مسئله ای که ادامه داستانی که در هفته پیش اتفاق افتاد. من در برنامه هفته پیش اشاره کرده بودم که زمانی که بحران دلار و طلا بالا زده بود، رژیم برای اینکه اوضاع رو خوب نشون بده مقاله های زیادی در روزنامه های اقتصادی چاپ کرده بود و در این حین اطلاعات بسیار جالبی از بحرانی بودن وضع هم چاپ شده بود. یکی از این مدارک این بودش که رژیم در مقاله‌ای نوشته بود بازار مسکن بسیار پر رونق چون فروش بالا رفته، ولی وقتی که مقاله رو آدم میخوند اونجا صحبت از فروش ساختمون نبود بلکه از حراج ساختمون های نیمه تمام بود به حدود 20% قیمتشون و با پرداخت 50% چک پیش پرداخت که میشه که اگر به این صورت بخوایم حساب کنیم به اونجا میرسیم که خریدار میتونست با 10% قیمت یک ساختمان صاحب یک ساختمان یا آپارتمانی بشه نیمه سازه و رو به اتمام. در این هفته این مشکل حراج ساختمان ها گریبانگیر ساختمان های تمام شده هم شد، به خصوص ساختمان های بسیار لوکس، و این دفعه مقاله در جای چاپ نشد ولی تمامی سایت های فروش خانه پر شد از پیشنهاد فروش در مورد ویلاهای شمال، ویلاهایی که قیمتش از 160 تا 260 میلیون تومانه در پیشنهاد فروش به 30 میلیون تومان پیشنهاد شده بود، یعنی 20% قیمت و گاهی 8% قیمت بستگی به اندازه اون ویلاها داشت و فروشنده یادآوری میکرد که شما فقط میتونید 50% بدید، بقیهشو هر وقت خواستین بدین، و حتی بعضی از فروشنده ها حاضر شده بودن که چند شب خریدار رو در ویلاهای دیگر مهمان کنن که واقعا یه حد حراج فوق‌العاده‌ای بوده و اگر بر پایه قیمت‌ها حساب کنیم که ویلاهایی که 160 تا 260 میلیون تومان بودن رو به 30 میلیون تومان اونم نصفش رو بده حساب کنیم، یعنی این که نصفش رو بده امضا کنیم، یعنی این که ساختمان‌های بسیار قیمتی رو بین 4 تا 10% قیمتش دارن حراج میکنن، چون جماعت دنبال اینن که پول و پله ای رو نجات بدن و این رو تبدیل به دلار بکنن و عجله دارن دیگه نمیدونن چه بکنن، و تعداد این پیشنهادات فروش به حدی بود که فقط رژیم مجبور شد مقاله چاپ بکنه که الان بازار ویلاهای شمال داغ شده. در اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی بکنیم برای روز سه شنبه 10 آبان میتونیم بگیم که رژیم در اون روز دو شکست عظیم در سطح جهانی خورد. یکی این که تمام مانورها یا تلاشهاش برای خروج از تحریم‌های آمریکا با شکست مواجه شد و از طرف دیگه آمریکا آمد گزینه نظامی را مطرح کرد که این گزینه نظامی هرچند که هدفش نابودی نظام نیست، ولی قوت قلبی به مردم میده و این توهم رو ایجاد میکنه که آمریکا میخواد حمله کنه و بر اثر این توهم ممکنه حرکتی در ایران اتفاق بیفته، یا از سوی مردم یا از سوی این پاسداران جدا شده از نظام. و در اون روز در کنار این دو شکست، رژیم سه شکست داخلی هم خورده بود. یکی بایکوت پاسداران جوان در مراسم یاد بوده شهدای پاسداران در زمان جنگ ایران و عراق، بایکوت دانشگاهیان در مراسم زنجانی و در نهایت برملا شدن سقوط بازار مسکن لوکس که میشه گفت واقعا بالاترین حد مسکن در رژیم جمهوری اسلامی است. با این پنج شکست بزرگ به خصوص اون شکست مانورهای اقتصادی، رژیم واقعا در یک موقعیت بسیار ضعیفی قرار داشت و میدونست که فردای اون روز وحشت طرفدارانش دوچندان خواهد شد و موقعیت خودش بسیار ضعیفتر. در این حال در فردای این روز باید میومد در ادامه اون هفته پرخاش با آمریکا یک دیداری هم بین هزاران دانش آموز و رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای ترتیب میداد. و اینجا من یک چیز رو باید اشاره بکنم که همیشه یه عده‌ای میگن رهبر جمهوری اسلامی همه کار است، ولی این واقعا یک دروغ بزرگه. همه کاره در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظامه و اعضاش یعنی رفسنجانی، موسوی، کروبی، لاریجانی، رهبر نماد اسلامی بودن نظامه و وقتی که رهبر امضا میکنه یعنی سند اسلامی بودن به هر تصمیم میده، چون این رژیم به هر حال به نام اسلام فعالیت میکنه و نه به نام دولت انگلیس و وجود رهبر لازمه که بگن اینا نوکر انگلیس نیستن، اینا نوکر اسلام هستن، ولی به هر حال اون داستان ها دروغ، اینا همه نوکر انگلیس هستن و نوکر پول و ربطی زیاد به اسلام نداره و فقط استفاده ابزاری از این مذهب میشه. این به دلیل بها دادن به مذهب اسلام نیست و فقط برای اینه که شما هموطنان عزیز یک دیدگاه سیاسی به مسائل داشته باشین و یک دیدگاه احساسی یا شعاری. به هر حال این مسئله ترتیب دادن جلسه دیدار بین رهبر و به اصطلاح دانش آموزان برای رژیم میتونست مشکل آفرین باشه، چون که خودش توان برگزاری این برنامه رو نمیدید، دانش آموزانی در اختیار نداره که اون ادای 1000 تا دانش آموز رو در بیاره. در کنار این مسئله از زمان ماه رمضان رژیم، زمانی که در ماه رمضان مسجدها خالی بودن، رژیم به وحشت افتاد و دیگه دیداری بین رهبر و مردم عادی ترتیب نداد و هر دفعه هم که ترتیب میده اگر مجبور بشه معمولا صف اولی که آدمایی که نشستن همه بادیگارد های وابسته به رهبری هستن، چون هیکلا معلومه، هیکلا درشته، بعد اونجا نرده های امنیتی بین جمعیت کارگزاری شده که در سابق دیده نمی شد و در نهایت جمعیت مختلط، مثلا اگر میگن دانش آموزان یا دانشجویان به دیدنش رفتن، یه دانشجو نشسته یه قلدر، یه دانشجوی قلدر، به همین صورت اون سالونه که اونجا حسینیه بیت رهبری است که 500 نفر جمعیت توش میتونن جمع بشن رو پر میکنن. با اصولا خب وقتی که رژیم میگه چندین هزار نفر جمع شدن، حجم اون سالن کل داستان رو زیر سوال میبره. ولی باز هم جمع کردن 500 نفر در این موقعیتی که بسیار ضعیف شده یک علامت خوبیه برای طرفداران نظام، که این نظام هنوز یه عده رو داره که به هر حال از سرانش دفاع بکنن و جلوی یک حرکت مردمی رو حداقل یه مدت کوتاهی بگیرن که یه عده بتونن فرار بکنن. و این مسئله جمع کردن رهبر، جمع کردن یه عده دور رهبر با گذاشتن نرده، به این دلیل که اگر حرکتی بر ضد رهبر در حین جلسه‌ای بشه، کل اسلامی بودن و خدایی بودن و روحانی بودن نظام سنگ رو یخ میشه و موقعیتی پیش میاد که مردم بتونن در کوچه و خیابان بریسن و طغیان بکنن. و اون چیزی که رژیم ازش خیلی میترسه، چون نیروی نظامی دفاع خودش رو مدت هاست که از دست داده. در اون روز چهارشنبه‌ای که قرار بوده پس از شکست‌هایی در این روز سه‌شنبه رژیم خورده بازار داغ بشه، این داستان جمع کردن جوانان دور رهبر هم مشکل آفرین شده بوده، رژیم مشکل دیگری را هم در پیش رو داشت و اونه که روز چهارشنبه روز پایان بورس آتی سکه تحویل در 3 تا 9 ماه و معمولاً چون بازار داره میبنده قیمت ها فوق‌العاده بالا میره و کل این مسائل با هم گره میخورد. شکست های روز سه‌شنبه به خصوص در اون همایش که مال صنایع نفتی بوده، شکست در مقابل پاسداران که در مراسم شرکت نکرده بودن، سقوط بازار، مشکل بودن جمع کردن یه عده دور رهبر و بست شدن بازار بورس، تمامی اینها برای رژیم مشکل آفرین بود. برای همین واقعا یهو از روز سه‌شنبه یک جوکری رو از جیبش در آورد و شروع کرد به پخش خبری که مجلس جمهوری اسلامی تصمیم گرفته وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد رو سرنگون کنه. و واقعا میشه گفتش که با این خبر میخواست های و هوی را مندازه، حواس مردم رو از مشکلاتی که در روز چهارشنبه در پیش رو داشت، از یه طرف عدم توانایی برگزاری مراسمی با حضور دانش آموزان دور رهبر رو، اون رو در مرحله دوم قرار بده، و بعدم قضیه بحرانی که در زمینه مالی در اثر این شکست ها میتونه پیش بیاد، اون هم تحت شعاع قرار بده. در روز چهارشنبه 11 آبان رژیم باید اولین کاری که انجام میداد در صبح سحر این دانش آموزان رو دور رهبر جمع میکرد و برنامه رسمی خودش رو اجرا میکرد. ولی در تمام مطبوعات صحبتی از این گرد همایی نبود، فقط صحبت از اون وزیره بود که میگفتن قرار برکنار بشه و یه عده آدم ساده لو هم طبق معمول شروع کرده بودن به مقاله نویسی که آقا این احمدی نژاد داره میفته و رژیم فلان شده و احمدی نژاد بره کی میاد، و از همین چرت و پرتایی که واقعا سر و ته نداره و مسئله سرگرم کردن مردم هست. این عده در این سرگرمی که رژیم ترتیب داده بود دست داشتن. و واقعا من ماتم که چگونه فرداش میان در رسانه ها صحبت میکنن، چون در روز چهارشنبه این وزیر اقتصاد احمدی نژاد این به مجلس رفت و اونجا نه تنها اینو برکنار نکردن، بلکه دوباره بهش رأی اعتماد دادن، که البته اینها عجیب غریب نیست، چون حتی عکسش رو پیدا کردم قبل از اینکه این بابا وارد مجلس بشه رفته بوده با لاریجانی داره پش میکنه، در حالی که خود این لاریجانی بوده که این رو بهش تهمت زده بوده. و معمولا هیچ جای دنیا اون کسی که بهش تهمت زدن، با اونی که بهش تهمت زده نمیرن یواشکی با هم گپ بزنن قبل از اینکه رو در روی هم داشته باشن در یک جلسه دادگاهی یا در این مورد در جلسه استیزا. و چیز جالبه میبینیم که این بابا عکس دوم داره با خیال راحت خیلی مثل این داشمشتی ها وارد مجلس شده و خیالش تخت بوده که اتفاقی براش نمیفته. حالا میریم به سر اصل مطلب. در اون موقع ببینیم در بیت رهبری چه خبر بود، در حسینیه رهبر چه اتفاقی افتاده بود. در مراسم جمع کردن دانشجویان دور رهبر من 4 عکس رو انتخاب کردم که عکس اول یک سالن کلی رو نشون میده، عکس دوم جمعیت رو نشون میده، عکس سوم خود این مرتکب نشون میده و عکس چهارم دانش آموزان نشون میده. خب این دانش آموزان که عکسش آدم میبینه هم یه دانش آموز یه آدم سن و سال دار، و اصولا اگر کل جمعیت رو نگاه کنیم آدمایی که موهاشون ریخته، آدمایی که سن دارن، قلدرن، چه می‌دونم اینا زیادن و جمعیت یکسان دانش آموز نبوده، شاید نیمی از اینها دانش آموز باشن، حتی چیزی کمتر از 30% میشه گفتش که تو عکس آدم می‌بینه دانش آموزن و اون دوش بیشتر دانشجوی طلبه و این قیافه چه می‌دونم سن 20 سال توش دیده میشه تا سن 13-14 سال در بین اونهایی که جوانتر هستن. مسئله دیگر جالب دیگه هست که ما میبینیم که این نرده های امنیت در توی عکس دوم میبینیم و از همه بهتر اینها رو در عکس اول میبینیم، ولی اگر روی این عکسی که اولی از شما کلیک کنید این عکس بزرگ میشه فوق‌العاده. البته دو بار باید کلیک کنید، در اون پایین یه جایی نوشته زوم، اونجا رو کلیک کنید که این عکس فوق‌العاده گنده میشه و اونجا شما میتونید ببینید که اندازه این جمعیت چه بوده و اون عکس های دوم و سوم به نظرتون بسیار مضحک میاد، چون این جمعیت در اثر این میله های امنیتی که وضع شده به مربعهای تقسیم شده که این مربعها هر طرفش 12 آدم نشستن، یعنی هر مربع 100 نفر بودن و اون جمعیتی که من گفتم بیش از 500 نفر نمیتونسته باشه. و چیز دیگری که در عکس دیده میشه اینه که یه مقدار طلبرم اینا آورده بودن که سالن رو پر بکنن. ولی در نهایت مهمترین قسمت عکس ساعتیه که اون بالا آویزونه، این ساعت 10 و نه ساعت 8 یا 7 یا 8 چیزایی که معمولا جلسه های این آخوند خامنه ای هست، و این ثابت میکنه که رژیم حتی برای پیدا کردن این عده که همشون دانشجو نبودن مشکل داشته، و این هم عجیب نیست در زمانی که اعتمادی رژیم به کسی نداره نمیتونه سر ساعت بیاد برنامه هاشو اجرا بکنه. به هر حال در نظام جمهوری اسلامی همیشه من یادآوری میکنم در این برنامه ما با پیدا کردن تصاویر مچ رژیم رو میگیریم، ولی اونهایی که عضو نظام هستن اونها احتیاجی به این تصاویر ندارن، اونها دنبال اخبار هستن، صبح که بلند میشن میخوان ببینن در بیت رهبری کسی جمع شده یا نه، اونجا دربونی رو میشناسن، اونجا همکاری رو میشناسن و اون اطلاع میده که با تأخیر راه افتاده و جمعیت دانش آموز نبودن، و این همین کافیه که بازار دلار و طلا فوق‌العاده یو علو بگیره، چون وحشت این آقازاده‌ها زیادتر شده و اتفاقا این برنامه‌ای که اتفاق افتاد در این روز چهارشنبه که فردای شکست‌های بزرگ بود، در لحظه‌ای که رژیم موفق نشده بود تعداد مناسبی دانش آموز رو در سالن دو رهبری جمع کنه، در همون زمان قیمت دلار به 1320 تومن رسید که من اشاره میکنم این رو اول هفته رژیم این رو زیر 1300 تومن اعلام کرده بود و باز هم معلوم نیستش که واقعا 1320 تومن شده یا اینکه مقدار فشار به طوری بوده که رژیم 1320 تومن رو حداقل قبول کرده. ولی به هر حال حالا بگیم که فرض کنیم که 1320 تومن بوده، در قسمت بازار هم هیجان همه رو گرفته بود و این دفعه اومد رژیم اعلام کردش که قیمت گرم طلا به 75,000 تومن رسیده، در حالی که روز قبل اعلام کرده بودش که 51,000 تومنه. این یعنی این که 50% در اون روز قیمت بالا رفته، که البته به نظر من به این صورت نیست، چون هفته پیش زمانی که طلا فروشان کریم خان از قیمت‌های بالا صحبت کردن، اون موقع قیمت طلا 74,000 تومن بود و احساس من اینه که در این روز چهارشنبه وقتی رژیم نتونست که عده دانش آموز رو، این دانش آموز رو باخه حق انتخاب ندارن، معمولا بچه‌ها باید حرف گوش کنن و از این حرفا، وقتی نتونست بچه‌ها رو مجبور بکنه که برن در جلسه خامنه‌ای شرکت بکنن، در اون روز خرید طلا به حدی بوده که این دیگه نمیتونسته رو اون قیمت یکسان 51,000 تومانی که یک بند اعلام کرده بمونه و مجبور شده بوده اینو ببره بالا و تقلبش در این بوده که قیمت هفته پیش رو به عنوان سطح بالا رفتن انتخاب کرده بوده. ولی اگر بر این مسئله حساب کنیم که هفته پیش قیمت گرم طلا 75,000 تومان بوده، به احتمال قوی در اون روز قیمت گرم طلا فوق العاده بالاتر رفته و شاید به حد 100,000 تومن هم رسیده باشه و از اونجایی که قیمت سکه 10 برابر قیمت گرم طلاست، خودتون میتونید حدس بزنید که بازار سکه در چه حد در داد و ستد بوده. در این موقعیت نظام واقعا در زیر فشار فوق‌العاده‌ای بود. تمام مطبوعات نظام شروع به پخش خبر این کردن که ایران خودرو وضعش فوق‌العاده عالی شده و الان در فکر تولید و فروش اتومبیل‌های فوق‌العاده‌ای در سطح منطقه است. و خب این حرف بسیار غیر منطقی، ایران خودرو در سال گذشته مشکلات زیادی داشت، حتی صحبت از متلاشی شدنش بود. جدا از این مسئله رژیم اصلا مقدار جالبی اتومبیل تولید نمی‌کنه، چون اصلا فولاد تولید نمی‌کنه که بتونه اتومبیل باش بسازه. و در کنار کل این مسائل، اتومبیل‌هایی که در ایران تهیه میشه مدل‌هاش بسیار قدیمی‌تر از اون چیزی که تمام اهالی منطقه میتونن برن از هند و جای دیگه وارد کنن و بخرن. و این خبر اصولاً نمیتونست به کسانی که در بازار وحشت زده بودن که این نظام توانایی دفاع از خودشون نداره بیاد اینجوری دلداری بده. در باز هم در همین مسیر دروغ‌های چرندپرندی که برای تبلیغ برای خودش میگفت، رژیم در اون روز یک همایش صنعت هواپیما سازی در ایران ترتیب داده بود که خب آدم واقعا در عقل اینا شک میکنه که میان اینجور صحبت ها رو میکنن که به طرفداران خودشون دلداری بدن. و حالا آدم میگه حداقل اگر دو تا هواپیمای نو اونجا چیده بودن، گفته بودن این کار ماست، ممکن بود کسی دلداری بده. و ولی عکس ها رو شما ببینید شاید هم گریتون بگیره و هم خندتون، چون یک سری هواپیماهای کهنه یا ماکت هایی که به وسیله دانشجویان متخصص موتور در دانشگاه تهران ساخته شده، یا هواپیماهای کهنه ایرانی رو اینها در اون نمایشگاه دانش هواپیماسازی خودشون به نمایش گذاشتن. وقتی که بازار طلا به اون صورت که ما توضیح دادیم بسیار داغ بود، یعنی که 75,000 تومان نبود و چیز دیگری بود که بسیار وحشتناکه، و رژیم اومده بود و این حرف ها رو میزد که ما هواپیما میسازیم، ما چون هم ماشین میسازیم، صادر میکنیم و پولمون رو در میاریم، همه به این نتیجه رسیدن که اینها به حد جنون رسیدن و راهی ندارن که از بحران خارج بشن، به چرت و پرتگویی افتادن. درست در همون زمانی که جلسه اون رهبر مسخره تموم میشد و این جماعت نشستن داشتن تبلیغای عجیب غریب میکردن، در رسانه‌های رژیم خبر دادن که صف‌های خرید سکه و دلار در مقابل بانک‌های رژیم فوق‌العاده طولانی شده و خب جماعتی که در بازار هستن در اول میرن جلوی بانک‌ها، چون اونجا رژیم سکه و دلار رو ارزون می‌فروشه، سعی می‌کنن که بیشترین مقدار رو اونجا بخرن و پس از اون برن به بازار آزاد، چون اونجا منفعتش کمتره. در این زمان رژیم تنها وسیله رو که پیدا کرد که یکم دلداری بده به این خریداران، یکم از هیجان بازار بکاهد، اینه که اومد اعلام کردش که آقا من روزی دارم 120 میلیون دلار به بازار میریزم، دلار به اندازه کافی داریم، اینقدر وحشت نکنید. و در این حال گفتش که پاکت یا مقدار پولی که ما به صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران واردات صادرات در روز میدیم 50,000 دلاره، در حالی که همه یادشون هستش که این مقدار رو بسیار رژیم کم کرده بود، در ماهای اخیر حتی به 15,000 دلار رسونده بود و خبر پخش 50,000 دلار تنها وسیله‌ای بود که به اون خریداران بزرگ قوت قلب بده که شما بیشتر میتونید ببرید، بلکه اونها دست از این هیجانشون بردارن. ولی درست اثر برعکس داد. خبر این که هر کسی از این کله گنده ها میتونه روزی 50,000 دلار ارز خارجی بخره، به خصوص ارز آمریکایی، تقاضا بالاتر رفت، به حدی که یک ساعت بعد از اون خبر اولی که چاپ شده بود که ما اینقدر پول میدیم و اینها، بانک‌ها اعلام کردن که ما دیگر دلار و سکه برای فروش نداریم. در این موقعیت میشه گفتش که اون کسی که خریداره وحشتش فوق‌العاده بالا میره، چون میگه که رژیم ورشکست شده. و در هفته‌های پیش ما گفتیم که اگر رژیم این حرف رو زیاد تکرار بکنه، باعث خواهد شد که این جماعت سپرده‌هاشون از بانک‌ها بکشن بیرون. و اتفاقا یکی از مقاله‌هایی که هفته پیش چاپ شده بود اشاره‌ای به این مسئله هم درش شده بود. و البته خب رژیم معمولاً همه چی رو وارونه نشون میده، این رو به صورت دیگری نشون داده بود. ولی در اون لحظه قبل از اینکه این حالت بحرانی پیش بیاد که جماعت سپرده‌ها رو بکشن بیرون، یک چیزی رژیم رو از این شکست واقعی و قطعی نجات داد و اون ساعت بسته شدن بانک‌ها بود و ساعت بسته شدن گیشه‌های فروش دلار و طلا. و در واقع میشه گفتش که تمام مشکلات رژیم از این روز چهارشنبه که خیلی ازش میترسید، روز پایان بورس بود، فردای شکست‌های بزرگ بود، روز عدم توانایی برگزاری مراسم رهبر بود، این روز که بسیار میشه بهش به چهارشنبه سیاه بود، تمام مشکلاتش منتقل شد به روز پنجشنبه و رژیم میتونستش که در مقابل یک پنجشنبه سیاه باشه، چون که با دانش این که این نمیتونه روز 13 آبان رو برگزار کنه، میتونست بازار بسیار هیجان زده تر از همیشه باشه. برای اینکه از این هیجان جلوگیری کنه، از اولین ساعت روز پنجشنبه رژیم دست به کار شدش که هر چند دقیقه یک مقاله چاپ میشد در مورد اینکه چرا بازار ملتهب شده، و اصولا هر چیزی رو در اون مقاله میشد خون، حتی اشاره به وضعیت یونان که میگفتن یونان الان وضعش خرابه، حالا ممکنه بهتر بشه، و اصولا هیچ زد و نقیز بود، چون خب خودشون میدونن که اینها ربطی به ایران نداره و اگر یه اتفاقی وضع یونان بد بشه این حرف رو زده باشن، خودش باعث هیجان میشه، حرفا ضد و نقیض بود. ولی بیشتر همه نتیجه گیری های هر مقاله‌ای چه در مورد یونان باشه، چه در مورد فرانسه باشه، در مورد هر چیزی باشه، این بودش که بازار حبابیه، تحت تاثیر جو قرار نگیرید، نخرید، و که این قیمت ها سقوط میکنه، که در واقع هدف نظام این بودش که از خرید دلار و طلا و ذوب شدن ذخیره خودش در زمانی که نمیتونه قرارداد نفتی امضا کنه از این خریدها جلوگیری بکنه. این به اصطلاح توضیحاتی که رژیم داده بود، این پندهایی که میداد بازار حبابیه، چونم تحت جو خرید قرار نگیری، اینها در واقع اثری روی خریداران دلار و طلا یعنی طرفداران سابق نظام نکرد، و همچنان این بازار دلار و طلا بسیار داغ بود، به صورتی که در اون روز به گفته خود نظام دلار از 1320 تومان رفت به 1335 تومان، و این در زمانی که خود رژیم اومد اعلام کرد که سطح تزریق پول از 120 میلیون دلار رو به حد بیشتری بالاتر برده. حالا چقدر این رو پخش کرده دیگه خدا میدونه، و واقعا این حالت هیجانی که پیش میاد برای رژیم بسیار مضره، چون هر روزی 100 میلیون از دست میده از طریق این آقازادهای وحشت زده که هر کدوم میخوان یه تیکه از این سرمایه رو از دست رؤسای رژیم بقاپند برای آماده شدن خودشون برای فرار. همونجور که در حین تفسیر اشاره کردم، در اوایل هفته یه حالت بحرانی پیش اومده. هر وقت که رژیم در حالت بحرانی فوق‌العاده قرار میگیره، دنبال بحرانسازی در سطح جهان میره و معمولاً حمله به کشورهای دیگه، حمله به منافع آمریکا در منطقه رو مطرح میکنه، و دفعه پیش دنبال جنگ افروزی از راه حماس رفته بود، و ما اشاره کردیم که در اون روزی که اینها میخواستن از این برنامه استفاده کنن، اتفاقا اسرائیلیا یکی از کمپ های این حماس رو زده بودن و یه عده زیادی از این جنگجویان حماس کشته شدن، و دیگه امکان استفاده ابزاری از حماس وجود نداشت، و در اون موقعیت که رژیم بود از موقعیت بحرانیش از اول هفته بسیار خرابتر بود، چون دلار به صورت پله‌ای بالا رفته بود، قیمت طلا بالا رفته بود، و در تین هفته کسی در مراسم رسمی نظام شرکت نکرده. در این موقعیت تنها وسیله‌ای که جمهوری اسلامی داشت که یکم از بحران کاهش بده اینه که کاری بکنه که تحریما کمتر بشه، و تنها رایی که رژیم برای این کار داره اینه که یک من میاد آمریکا رو بهش حمله لفظی میکنه که آمریکا رو وارد یک حالت جنگی بکنه، چون میدونه که آمریکا دنبال جنگ نیست و دنبال سازشه، و در نهایت اگر زیاد در موقعیتی قرار بگیره که کل مراسم یا برنامه‌های سازشی سوال بره، خود آمریکا به طور اتوماتیک یکم بازی رو میخوابونه، و در طی سالهای اخیر تمام تلاش نظام برای جنگ افروزی برای این بوده که آمریکا رو وادار بکنه که یکم بازی رو بخوابونه، برای اینکه بازی از دستش در نره. ولی در این موقعیت نظام در یک وضع به خصوصی بود، چون اسرائیل به صورت علنی اعلام حمله به جمهوری اسلامی رو داده، و اگر جمهوری اسلامی دنبال جنگ افروزی بره، در واقع اسرائیل رو تشویق به حمله میکنه و بازی رو از داخل عوض میکنه، و این حمله اسرائیل که یک مسئله تهدیدی نسبت به نظامه، حالت جدیتری پیدا میکنه، و در این مسئله جدی شدن حمله اسرائیل یا در موقعیتی قرار دادن اسرائیل که به ایران حمله بکنه برای رژیم بسیار ناگواره، و اون به دو دلیل، چون که وقتی که این حالت حمله پیش بیاد، خب موقعیت پیش میاد که مردم طغیان بکنن و سقوط نظام حتمی میشه، و به خاطر این حتمی شدن دو حالت پیش میاد، یکی این که آقازاده ها فرارشون بیشتر میشه، و مسئله دیگر اینه که این پاسداران جدا شده از نظام که الان به دامان ملت پیوستن، اینها فکر میکنن که و درستن فکر میکنن حمله چون باعث نابودی ایران هم میشه، چه بهتر که از موقعیت استفاده کنن و قبل از اینکه رژیم ایران رو به ناکجا آباد ببره، این رو سرنگون بکنن. و خود رژیم هم میدونه که اگر زیاد توی این برنامه های جنگ افروزی بره، ممکنه این حالت کودتای پاسداران جوان بر ضد نظام و سرنگونی نظام از این صورت کاملا به مرحله جدی برسه و امکان وجودش پیش بیاد. در این روز پنجشنبه 12 آبان رژیم هیچ گونه جنگ افروزی بر ضد اسرائیل و آمریکا نکرد و واقعا مانده بود که چه کنه، چون تنها وسیله خروج از بحرانش همین بحران آفرینی خودشه و راه حل نجاتش از راه انگلیس رسید. روزنامه گاردین در یک مقاله اشاره کردش که به زودی آمریکا و انگلیس با هم تصمیم گرفتن به جمهوری اسلامی حمله کنند، و در واقع انگلیس که در اول هفته سعی میکرد به صورتی نظام جمهوری اسلامی رو وارد یک سازمانهایی بکنه که اونجا از تحریم ها خارج بشه، اینجا خودش در نقش بمب افکن ظاهر شد که آمریکا رو وارد اون دعوای بزرگی بکنه که در اثر نمیخواد واردش بشه، که آمریکا مجبور بشه در نهایت از ترس اینکه بازی از دستش خارج بشه عقب نشینی بکنه، که البته این دفعه اولی نیستش که انگلیس ها از این کارا میکنن. در حوالی 22 بهمن 1389 مطبوعات رژیم اومده بودن اعلام کرده بودن که جمهوری اسلامی در حال ساختن بمب اتمیه و در حال ساختن موشک و میخواد با موشکایی که داره آمریکا رو هدف بده قرار بده، و هدف این بودش که آمریکا مجبور بشه وارد دعوا بشه با جمهوری اسلامی، و اصولا این داستان سازش و این گونه مسائل زیر سوال بره. و در تحلیلی که در پنجشنبه 14 بهمن 1389 من در رادیوی طلوع داشتم، در این مورد صحبت کرده بودم. شما به قسمت فارسی برید، اصلا یک تاریخچه از این برنامه‌هایی رو که انگلیس برای دعوا انداختن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و اون هم به منظور عقب راندن آمریکا انجام داده، بهش من اشاره کردم. به آمریکا که این رو دید، بلافاصله از راه سازمان ناتو اعلام کرد که ما هیچ گونه برنامه حمله به جمهوری اسلامی رو نداریم. ولی شما دیدید که این انگلیسی ها با کمال پررویی از راه مطبوعاتی که در اختیار دارن، یک بند این داستان حمله، برنامه حمله رو اعلام کردن، به صورتی که در روز جمعه 13 آبان، همون روز که رژیم قرار بود بیاد تظاهراتشو بذاره و میدونست نمیتونه بذاره، آقایان اوباما و سارکوزی رئیس جمهورای آمریکا و فرانسه به طور مشترک در جلسه مطبوعاتی که در کنفرانس G20 در فرانسه داشتن اعلام کردند که به طور دقیق با هر گونه بمباران جمهوری اسلامی مخالف هستند، و تنها رایی که در برای مبارزه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی بینن، هم گفتگوه و هم تحریم، که همون برنامه آمریکاست، یعنی این که فشار، و بعدم بیا بشین سر میز مذاکره و با ما کنار بیا و بیا قدرت رو به مهرهای ما انتقال بده. و فرانسه‌ای که مدت ها خودش یک دولت مستقلی بود، یک مملکت مستقلی بود، یک سیاست مستقلی داشت. الان میبینیم که مثل مورد لیبی پشت سر آمریکا همون کارهای آمریکا رو میکنه که سهمی از این به اصطلاح شیرینی گیرش بیاد، که البته در انقلاب 1357 هم در زمان ژیسکار دستان همین سیاست رو فرانسه داشت، ولی وقتی که مهرهای آمریکا سر کار رسیدن در دولت موقت، اینها آمدن تمام قراردادهای فرانسه رو فسخ کردن، و وقتی که با کمک انگلیسی ها و روس ها و بقیه آخوندها رسیدن سر کار، فرانسوی ها هم اومدن و سهمشون رو گرفتن، و امروز واقعا یک بازی ابن الوقتی دارن، و برای همینی که واقعا هیچ نمیشه که حسابی کرد روی حرف اینا، روی قولهای دولت فرانسه نسبت به اپوزیسیون، و در کنار این مسئله روی اصلا سیاست جدی این مملکت در زمینه ایران. در اون روزی که با این جوابشون اوباما و سرکوزی تمام آخرین برنامه کمک انگلیس رو به هم زدن، رژیم شکست دیگری هم خورد، و اون خود برنامه 13 آبان بود و عدم حضور مردم در خیابان‌ها، چه در تهران و چه در شهرهای دیگر، برای تجلیل از این روز که از دیدگاه خود نظام دومین انقلاب اسلامی و رسیدن آخوندها سر کار. در همون زمانی که ولی ما به عکساش اشاره میکنیم، در پاریس روزنامه لوموند که خیلی از نویسندگانش از حقوق بگیران آمریکا هستن، خیلی در مسیر آمریکا کار میکنن، این روزنامه که در زمان ژیسکار دستان هم از آتش بیاران انقلاب اسلامی بود، ولی نه در مسیر فرانسه بلکه در مسیر آمریکا، و اخیراً هم از مبلغین انقلابیون لیبی بود و هنوز هم هست، در اون روز 13 آبان اومد در با عنوان بزرگی نوشت: حضور سنگین مردم در خیابان‌های تهران به نفع نظام اسلامی. و یه عکسی هم چاپ کرد که یک زنک چاقچوری جلوی دیوار سفارت، اونجایی که اینها چه می‌دونم مجسمه آزادی و مثل مجسمه مرگ کشیدن واسطه. و من برام جالب بود و رفتم این عکس رو پیدا کردم که این عکس رو کی گرفته، و این رو در سایت هم گذاشتم که این عکس جزء عده‌ای که مال تظاهر کنندگان باشه نبود. اینا یه عده می‌رفتن اونجا دم دیوار وامیستادن، و یه محلیه که هیچ تظاهر کننده‌ای رو شما نمی‌بینید و یک جای بسیار خلوتیه، که البته این اون خیابون بزرگی کنار سفارت آمریکاست، و الان چندین سالی که اون خیابون رو کسی توش جمع نمیشه، همیرن تو خیابون بغلی جمع میشن که یک جای بسیار تنگی، و عکسای اون خیابون بغلی رو که من انداختم، این عکسا واقعا تعداد جمعیت فوق العاده پایینه، و چیزی که از همه جالب تر اینه که توش دانش آموز دیده نمیشه، و بیشتر یا جوانای 20 ساله هستن یا آدمای سندار که خب اونا دانش آموز نمیتونه باشه. و توی تمام عکساری که من رو هم رفته گشتم، بیش از 50 تا بچه در اونجا ندیدم، در حالی که در اون کوچه حدود 350 نفر جمع شده بودن، آدمای سندار که توی آخرین عکس، دو تا آخرین عکس این سری مربوط میبینید، یه ده از این نره خرا یه پانکارت قرمز مرگ بر آمریکا دستشون گرفتن، یه ده دیگه هم اون زیر واسدن پرچم، همه جور پرچم مختلفی دستشونه. یکی از مسائل جالبی در روز اتفاق افتاد، اینا اومدن و برای اولین بار یک چیز آتش سوزی را انداختن، یک دونه چوب بزرگی رو با پلاستیک و مقوا ساخته بودن، این رو آتیش زدن، معمولا پوستر آتیش می‌زدن، پرچم آتیش می‌زدن، این دفعه چیزی آتیش زدن خیلی دود بکنه و این دود جلوی دوربین رو بگیره، و یکم از این کم بودن جمعیت در خیابان‌ها این رو جلوی چشم ظاهر نشه و در واقع با این عمل یکم خودشون اذعان کردن که کسی در خیابان نبوده. و چیزی که جالبه، این دو شکست دیگر رو هم به معنی دو شکست دیگر هم از این عدم حضور مردم، یکی این که معمولا در روز جمعه رژیم میاد و باید حدود 3000 تا 5000 نفر رو در نماز جمعه جمع بکنه، وقتی 300 یا 350 نفر رو توی کوچه جمع کرده برای 13 آبان، یعنی این که اون برنامه نماز جمعه مدتی خابیده، چیزی که بر اساس خود عکس‌های خود رژیم من بهش اشاره کردم، یا اینکه اون کسانی که به نماز جمعه میرن علاقه به نظام ندارن و پس از پایان خدمت شرکت در نماز جمعه به اصطلاح جیم میزنن و به خانه میرن. ولی یک مسئله بسیار جالب دیگری هم بود برای اینکه، و اون یکی که درست در روز قبل از این برنامه رژیم اومده بود و با 25% ایدی پایان سال بازنشستگان رو بالا برده بود. ایدی که دو سال پیش 300 هزار تومان بود، در سال 1388 در 89 شده بود 318 هزار تومان، یعنی یک افزایش بسیار کوچیکی داشت. ولی امسال از 318 هزار تومان به 380 هزار تومان رفت و رژیم میخواستش که حداقل تعداد کمی از 2,600,000 بازنشسته رو به خیابان بکشه با این هدیه‌ای که بهشون داده بود. ولی وقتی که 350 نفر در خیابان‌های تهران جمع میشن، یعنی این که اون هدیه به هرز رفته و هر چقدر که رژیم هدیه بده دیگه کسی این رو واقعا نمیخواد و همه منتظر سقوطش هستن و حتی اونهایی هم که بخوان برن جرأت نمیکنن که در کنار رژیم قرار بگیرن. و عکس های دیگری وجود داره در مورد حضور جمعیت در شهرهای دیگه. من مال تبریز رو انداختم که عده‌ای به خیابان اومدن و دستشون هستش که مثلا دبیرستان غیر دولتی نم چی فلان این حرفا، هر کدوم یک نماینده جایین. و ایتون جمعیت عظیمی که ما میبینیم، یک دو سه 5-6 تا بچه دیده میشه، بقیه همه آدم های سندارن و یه ده آدم های خیلی سندارم توشون دیده میشن که واقعا بسیار مضحک بوده به دو دلیل. یکی این که خب دانش آموزان نیومدن، و دلیل دوم این که کسانی که برای رژیم اومدن کسانی هستن که در سنی هستن که توانایی دفاع از این نظام رو ندارن و شاید یک تعداد بسیار کمی از اون گروه 2,600,000 نفری بازنشستگان و واقعا یک اقلیت بسیار کمی، چون حتی اگر 1% این جماعت به خیابان اومده بودن خب این میشد 26,000 نفر. ولی وقتی که 5 تا پیرمرد اومده باشن یا 100 تا پیرمرد اومده باشن، این زیر 1,000 هم نیست و واقعا تعداد بسیار کمیه. در قم چیزی که من جالب دیدم اینه که یه عکس بسیار جالبه، در اون عکس حدود 150-200 آخون دیده میشه. شما اگه عکس روش کلیک بکنید و بزرگش بکنید، در قسمت‌های زیادی زمینه که روش راه میدن دیده میشه، که خب این غیر عادیه، وقتی جمعیت دیده باشه زمین دیده نمیشه. و اینا برای اینکه تعداد جمعیت رو کم بکنن، پارچه های بزرگی که روش شعار نمیشه دستشون گرفتن و اونجایی که جمعیت تموم میشه یه تعداد پارچه ها خیلی زیاده. و در نهایت اگر عکس رو بزرگ بکنید خواهید دیدش که اون پشت آخرین پارچه ها دیگه خیابان خالیه و رفت و آمد روزانه است. در تبریز که گفتیم حدود جمعیتی بوده حدود 200 نفر، در این قم حدود 250 نفر، در رشت مثل جاهای دیگه رژیم صحبت از چندین هزار نفر کرد، ولی خب عکس رو که شما نگاه بکنین چیزی حدود 700 یا 600 یا 700 نفره، ولی اگر عکس رو بزرگ بکنید چیزهای بسیار جالب میبینید. اینه که یه عده‌ای که اینا جلوی شهرداری جمع شده بودن و این شهرداری عمارت خیلی بلندیه، طبقه اولش این پنجره‌هاش بلندیشون 5 متره و اون ته رو که نگاه بکنید عده‌ای که جلوی پنجره ها واستادن نصف ارتفاع این پنجره ها هستن، یعنی باید قدرشون 2.5 متر باشه که همچین چیزی امکان نداره. اگر اون وسط جمعیت رو شما نگاه بکنید یه جایی هست یه دستن شبیه پرچم خودشون درست کردن یا پرچم رو سرشون گرفتن. اگر یک خط افقی بکشین آدمایی که شاید 10 یا 15 متر نزدیکتر به جلوی امارت در همون خط واقع شدن قدشون با اینها یکی نیست و اصولا ایراد قدی همه جای این ایراد قد و جسه یکی از مشکلات بزرگ تقلب در عکساست، در این عکس همه جا دیده میشه و اگر بخوایم جمع بزنیم اونی که لوموند اعلام کرده بود چندین هزار نفر به خیابان ها آمدن به نفع نظام، اگر بخوایم جمع بزنیم به این صورت که شاید 1000 نفر در کل تمام ایران در اون روز برای رژیم جمع شدن، به صورت 300 نفر 350 نفر در تهران، 200 خورده‌ای در تبریز و شاید 150 نفری هم در رشت و شاید هم در شهرهای دیگر هم بوده که من دنبال عکساش نرفتم چون تقلب‌های زیادی در این زمینه میشه و وقت تلف کردن مطلقه. در یه مملکتی که 70 میلیون ساکن داره، 2,600,000 نفر حقوق بگیر بازنشسته داره، چندین میلیون به قول خود نظام بسیجی داره، چند صد هزار پاسدار داره و در هیچ تظاهرات اینها دیده نمیشن، خب این رژیم یعنی این که رژیمیه که از همه سو رها شده و همه بهش پشت کردن. در این راستا پر واضح بودش که در فردای این جمعه 13 آبان دوباره بازار داخلی پرتلاطم بشه چون وحشت آخرین خودی‌های چسبیده به رژیم سطحش بالاتر میره و درست در همین زمانی که واقعا این اتفاق افتاد و باز دلار بالا رفت، کماکان در رسانه‌های غربی خبر همون حضور مردم در خیابان بود یا حداقل اگر از این صحبت نمی‌کرد از یه خبر مسخره‌ای که خود نظام پخش کرده به داستان این که 2 نفر همدیگر دستمالی کردن در یک مسابقه فوتبال، همه رسانه از اون صحبت میکردن و هیچ رسانه‌ای در این مملکتی که به خودش لقب مملکت آزادم میده از وضعیت مردم ایران صحبت نمیکردن، ولی وضعیت فوق‌العاده داغ بود. دلار به قول خود رژیم به 1340 تومان رسید و قیمت سکه در بازار رو هم رژیم 607 هزار تومان اعلام کرد و من یادآوری میکنم که در هفته پیش اون بازاری که بسیار داغ بود بازار آتی طلا بود و نه بازار بیشتر بازار آتی طلا بود تا بازار آزاد و این جالبیش اینه که این 607 هزار تومان تا حدی رژیم نزدیک شد به اون قیمتی که بازار آتی تعیین کرده برای سکه در ماه آبان و این نشون میده که افزایش قیمت بیشتر بوده و اینا باز هم دارن با اون سیستم پلگانی کم کم خودشونو به واقعیت نزدیک میکنن. در این روز شنبه 14 آبان مشکلات بزرگی در مقابل نظام بود. اولیش اینه که باید مراسم عید قربان رو برگزار میکرد و چون شکست‌های بزرگی در حضور مردم در مساجد در ماه رمضان خورده، اطمینان داشت که کسی در مراسم شرکت نکنه و باز آبروش بره چون که ثابت میکنه مردم از اسلام هم بریدن در کنار این مسئله روز سه‌شنبه رژیم در مقابل خطر چاپ گزارش جدید سازمان اتمی بود که میگفتن این دست اسرائیل رو باز میکنه برای حمله و انتظار داشتش که حداقل اگر دوشنبه بازار داغ نشه، در سه شنبه که عید قربان تمام شده و موفقیتی در جلب مردم نداشته، در روز سه شنبه که گزارش سازمان اتمی چاپ میشه، درجه تشنج در داخل به حد بالایی برسه و از حد بگذره. در روز شنبه رژیم دست به چند کار بزرگ زد برای مبارزه با این تشنجی که در انتظار داشت، که من اینجا بهشون اشاره میکنم قبل از اینکه ادامه این گزارش های هفتگیم رو منتقل بشه در برنامه‌ای که باید در تلویزیون آریایی، ایران آریایی من شروع کنم در روز شنبه، هر روز شنبه از ساعت 10 شب به وقت پاریس که فکر میکنم 2 بعد از ظهر به وقت آمریکا باشه. اولین کاری که رژیم در این روز شنبه کرد برای اینکه بازار تشنج رو کم بکنه، کار بسیار جالبیه. هیچ هدیه‌ای به آقازاده ها و طرفداران وحشت زده خودش که دلار طلا میخرن، مثل اون هدیه 50,000 دلاری در روز نیست، اومد اعلام کردش که پاداش پایان سال کارگران رو به اندازه 3 ماه حقوق اینها تعیین کرده بود، چیزی حدود 900,000 تومان، که وقتی بیاد کارگرها رو به این قیمت تعیین کنه باید بقیه کارمندان رو هم ببره بالا. و چیزی که جالب بود این که گفتش که اینها رو خیلی قبل از عید بدیم، که اگر خیلی قبل از عید حساب کنیم یعنی قبل از اسفند میشه ماه بهمن، و ماه بهمن ماه در سال روز انقلاب اسلامیه، و شاید اینها میترسن که در اون روز تعداد شرکت کنندگان بسیار پایین باشه و آبروشون بره، و میخوان از حالا در پی خریدن یه عده‌ای باشند برای کشیدن به خیابان، که از این راه بتونن جلوی فروپاشی خودشون رو بگیرن. ولی چون واقعا مشکل بزرگ نظام 22 بهمن نیست، اون موقع خیلی مونده و تا اون روز بسیار مشکلات بزرگی است، روز هفته بسیج هست که نمیدونن باش چیکار کنن، این بحران دلار و طلا هست. اتفاق بسیار جالب دیگری هم در روز شنبه افتاد. در حوالی هفته شب در رسانه ها نوشتن که درخت های باغ سفارت انگلیس آتش گرفت، و خب معمولا وقتی که تو باغ کسی آتش میگیره اون خود یارو آتش زده دیگه، و کسی دیگه که نمیتونه آتش بزنه، و اینجور به نظر میرسه که انگلیسی ها میخواستن اون دعوای دوباره رو با جمهوری اسلامی را بندازن، چون این آتش سوزی در روز حمله به سفارت آمریکا بوده، و خب انگلیس هیچ وقت نیومده که من از استفاده بردم از این حمله، و همیشه اشکم ریخته برای حمله آخوندها به سفارت آمریکا. و این به اصطلاح آتش سوزی میتونست وسیله‌ای باشه برای اعلام دوباره جنگ رسانه‌های انگلیسی به جمهوری اسلامی، مطرح کردن حمله مشترک آمریکا و انگلیس، و قرار دادن آمریکا در بازی که اصولاً کل برنامه‌هاش برای انتقال قدرت به هم بخوره، و آمریکا از ترس اینکه کار به کلی از دستش در نره بیاد عقب نشینی بکنه. ولی در درست بعد از اینکه این خبر چاپ شد، دیگر خبر آتش سوزی چاپ شد، هیچ خبری در رسانه‌های رژیم چاپ نشد، و احساس من از اون روز به بعد اینه که آخوندها در واقع موافق این برنامه انگلیس نبودن و دنباله قضیه را نگرفتن، چون که میدونن که اگر دنباله این جنگ افروزی با آمریکا برن، حالتی پیش میارن که در داخل طغیان بشه، به خصوص از سوی پاسداران جوان که واقعا هوشیار هستن که اگر ایران بهش حمله بشه نابود میشه و ممکن دست به کاری بزنن و آخوندها رو سرنگون بکنن. و در واقع میشه گفتش که رژیم به دنبال بازی با آتش نبود و در نهایت ولی کاری کردن این بود که در آتش در خاموش کردن آتش هم شرکت نکرد و درخت های اون باغ بسیار قیمتی همه از سوختن و از بین رفتن و این واقعا وضعیه که نماد ایرانه که این باغ مثل ایرانه که داره میسوزه و از بین میره و واقعا در سوی نظام حرکتی برای دفاع از اون نمیشه و مردم ایران هم نظارگر هستن که امیدوارم از این نظارگری دست بردارن و از جدا شدن سپاه پاسداران از نظام استفاده کنن و کاری بکنن. به هر حال در این روز شنبه که انگلیس میخواست با آتش با بازی آتش با آتش آمریکا رو وارد یک مرحله بکنه که مجبور به عقب نشینی بشه، رژیم شرکت نکرد. ولی خب چون خودش میدونست که پس از اون در روزهای آینده در اثر انتشار قرارداد این گزارش سازمان اتمی بازار داخلی داغ خواهد شد و موقعیتش به خطر خواهد افتاد، در روز یک شنبه در این هفته اخیر که گذشت دست به کار عجیب فوق‌العاده‌ای زد و اون این بودش که اومد قیمت طلا رو در بانک مرکزی، قیمت سکه رو برد بالای قیمت بازار آزاد قرار داد. یعنی فروشندگان طلا رو در موقعیتی قرار داد که اگر بخوان سودی ببرن باید قیمت رو فوق‌العاده بالا ببرن که اصلا به حدی برسونن که کسی نتونه بخره و هدف این بودش که بازار طلا رو بخوابونن. که اتفاقا در بعد از چاپ این خبر بلا و انجام این کار، بالا بردن قیمت طلا بالاتر از سطح بازار آزاد، رسانه ها اعلام کردن که بازار طلا فوق‌العاده آرامه و خریداری جایی دیده نمیشه. ولی باز برای من این خبر در حد دروغه، چون که در هفته گذشته این بازار آزاد نبود که برای رژیم مشکل ایجاد کرده بود، بازار آتی بود. چون در بازار آزاد دلار و طلا پیدا نمیشه، جماعت مدت هاست که هجوم بردن به بازار آتی، سکه‌هایی رو که هنوز ضرب نشدن در پی خریدشون هستن و این بالا رفتن قیمت آتی سکه است که باعث میشه قیمت فعلی هم بالا بره. و چیزی که برای من جالب بود اینه که در رسانه‌های رژیم هیچ اشاره‌ای به بازار آتی طلا در این هفته نشد و در خود سایت بورس تهران هم اون صفحه‌ای که شاخص‌های بورس رو میداد و قیمت‌های بازار آتی رو باید اعلام می‌کرد کاملا خالی بود. یعنی رژیم تمامی اخبار در مورد بازار بورس آتی رو، اونجایی که قیمت سکه رو تعیین میشه از سوی مردم، اون رو تحریم کرده بود، اون رو سانسور کرده بود و با این کار به اصطلاح پر اقتدار بالا بردن قیمت ها میخواست بگه که منم که قیمت ها رو تعیین میکنم. در اون زمانی که این خبر چاپ شد، در نتیجگیری پایانی مقاله هفتم من یک سری صحبتهایی رو مطرح کرده بودم که اینجا در اختیار شما میذارم، چون بعدن رژیم بازی رو عوض کرد و در پایان به نتیجگیری برسیم. در اون مقاله من نوشته بودم که رژیم در واقع وارد دور جدیدی شده و اگر به همین منوال ادامه بده که قیمت بازار قیمت دلار رو ببخشید قیمت طلا رو ببره بالا، در نهایت این خودش باعث بالا رفتن هجوم مردم بیشتر به بازار آتی خواهد شد، چون اونجا قیمت ها در دست خود مردم و نه در دست رژیم. در این حال باید در این زمانی که قیمت طلا رو بالا برده، قیمت دلار رو هم به همون صورت بالا بره، چون دلار و طلا با هم حرکت میکنن و اگر قیمت دلار رو بالا ببره اون وقت واقعا در یک موقعیت عجیبی قرار میگیره، چون که تمام کسانی که جنس خارجی وارد میکنن باید جنسی رو که تولید شده با مواد اولیه خارجی قیمتشو بالا ببرن که توش نون هست، بیشترین قسمتی که خود شامل مردم هم میشه قیمت سوخت‌های مختلفه و در اون موقعیت وضعیت قدرت خرید مردم که الان فوق‌العاده پایینه خرابتر میشه و این مردمی که این هفته ای تو عکسش هم در رسانه‌های رژیم بود حتی قدرت خریدن چند لبوی داغ رو برای بردن به خونه ندارن، قدرت خرید یک سیر باقالی پخته رو ندارن، واقعا به حد جنون و انفجار میرسن. و دیدگاه من این بودش که رژیم وارد یک دور انتحاری پایانی سرنوشت خودش شده و اگر در این زمان بیاد و عقب نشینی بکنه و طلا رو بیاره پایین، در واقع باز تشویق کرده خریداران رو که هجوم ببرن و طلا بخرن و در نهایت میشه گفت که وارد یک بازی شده که هر به هر سو بره شکست میخوره. من در واقع فکر میکردم که رژیم ادامه بده به این رفتار پر اقتدارش در مقابل خریداران داخلی و در نهایت دیدم که در روز دوم و سوم هفته اومد و قیمت طلا رو آورد، قیمت طلای بانک مرکزی رو آورد زیر قیمت بازار اصلی و بازار آزاد که اتفاقا رژیم بهش میگه بازار فرعی، در حالی که در یک نظام کاپیتالیستی اون بازار خرید و فروش آزاده که باید بهش گفت بازار اصلی. و این عقب نشینی نظام نشون میده که توانایی کارهای پر اقتدار و رو در روی با بازار آزاد رو نداره و نتیجه گیری نهایی من برای این هفته اینه که در آغاز هفته در رژیم مشکل داشت، در پی اون قیمت دلار یک بند بالاتر و بالاتر رفت و در آخر هفته اومد و این کار عجیب غریب رو کرد که میخواست با عجیب غریب بالا بردن قیمت بازار رو بخوابونه و این نتونست دووم بیاره، چون دیدش که در اثر این باید کل قیمت‌های دیگر دلار رو ببره بالا، تمام اقتصاد به هم می‌ریزه و اومد عقب نشینی کرد و این در حال حاضر موقعیت کلی نظامه، در یک موقعیتی که نه راه پس داره و نه راه پیش، گهگاهی باید قیمت رو یکم ببره بالا، یک چشخوره‌ای برای داخلیا بیاد، بعد یکم بیاره پایین که اونها زیاد دست به کارهای عجیب غریب نزنن و مثلا سپرده هاشون نکشن بیرون و قوه گریز از مرکز بیشتر نشه. ما واقعا در یک موقعیت فوق‌العاده‌ای هستیم، نظام راه پس و پیش برای مبارزه با بحران رو نمیدونه چیه، نمیدونه چی کار کنه، حمایت کل نیروهای داخلی رو از دست داده، واقعا یک موقعیت فوق‌العاده‌ایه. در این حال میبینیم که آمریکا تمام تلاشش رو میکنه که این نظام رو نگه داره، باید مردم ایران با استفاده از اون چه دیدن که در روز چهارشنبه سوری بیرون اومدن و این پاسداران سرکوب نکردن، با قبول این فکر که پاسداران در کنار مردم هستن حرکتی بکنن و قبل از اینکه این نظام یا با حرکتهایی که میکنه اقتصاد ایران رو به کلی نابود بکنه یا با حرکتهایی که میکنه حمله به نظامی به ایران رو تشویق بکنه، بیان و این نظام رو سرنگون بکنن، به طور مقتدر نشون بدن که اسلام رو نمیخوان از هر رایی که به نظرشون میرسه که صحیح باشه و با تمام توان سعی کنن که شاهزاده رضا پهلوی رو به ایران برگردونن و شاهنشاهی رو احیا کنن، چون ضامن یک پارچگی ایرانه. من تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنم و دوباره یادآوری میکنم که از روز شنبه آینده، شنبه دو سه روز آینده که میاد، من در تلویزیون ایران آریایی برنامه‌ای رو شروع خواهم کرد در مسیر همین تحلیل ها و این تحلیلایی رو که در چند هفته اخیر پس از ترک طلوع با تأخیر چند روزه در اختیار شما قرار میدم، از این به بعد سر ساعت سر موقع با دو روز بعد از پایان هفته در اختیار شما خواهم گذاشت. امیدوارم که این تحلیلا به حرکت آینده ما بر ضد نظام کمک بکنه. با درود بر همه، بدرود، تا شنبه در رادیو، در تلویزیون ایران آریایی.